بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که جان می دهد زبان را به گفتن توان می دهد. سلام عرض می کنم خدمت یکایی که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت ندای حقیقت و مودت، عزیزانی که در میهن اسلامی ایران بیننده برنامه کلمه طیبه هستن، یا عزیزانی که در خارج از این مرزها در این کره خاکی ما رو تماشا میکنن. مخصوصا عرض سلام و ارادت خالصانه خودمون رو تقدیم میکنیم به همه فارسی زبانانی که در اقصا نقاط این دنیای پهناور بیننده برنامه کلمه طیبه هستن از شبکه جهانی ولایت. روزی که پشت سر گذاشتیم روز بسیار میمون و مبارکی، روز عید سعید قربان و آغاز دهه ولایت و امامت بود که تبریک عرض میکنیم خدمت شما، کسانی که عشق و محبت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام و اهل بیت عصمت و طهارت در دلهاتون موج میزنه. انشالله در همه لحظات و دقایق زندگیتون اگر خدا بهتون توفیق داد حال معنوی خوشی پیدا کردید، بنده و همه همکاران پرتلاش هم در شبکه ولایت رو از یاد نبریم. خیلی خوب هست که ابتدای برنامه‌مون رو مزین کنیم با ذکر نورانی صلوات بر محمد و آل محمد و دل و جانمون رو مصفا کنیم، همونطور که پیغمبر گرامی اسلام هم فرمودند که هر کس با از روی اخلاص و معرفت بر من و آل من صلوات بفرستد خداوند متعال گناهان او را معفو می‌کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکر هستیم که با ما همراه هستید. ما تقریبا 2 ساعت در خدمت شما هستیم و برنامه کلمه طیبه رو تقدیم حضورتون میکنیم. همونطور که میدونید ما در این برنامه پاسخ میدیم به شبهاتی که از طریق وهابیت مطرح میشه و شبکه‌هایی که دارن، مخصوصا شبکه معروفی که حالا خودش رو تونسته یه جورایی با شبهاتی که مطرح میکنه در واقع غالب کنه به بیننده های خودش. اما ما اینجا با حضور کارشناسان عزیزی که در برنامه حضور دارن، متقن و محکم و مستند پاسخگوی سوالات و شبهاتی که در این شبکه مطرح میشه انشالله خواهیم بود. کارشناسان خوب و دوست داشتنی برنامه ما که باهاشون آشنا هم هستید، هر دو بزرگوار در استدیو حضور دارن، حجت الاسلام و المسلمین حاجی ابوالقاسمی و حجت الاسلام و المسلمین آقا سید یزدانی عزیز. حاجی ابوالقاسمی سلام، خیلی خوش اومدید. ایدم بر شما مبارک باشه انشالله.
بر شما هم مبارک باشه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى فاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. خدمت شما مجمع محترم جناب یزدانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم و فرا رسیدن دهه ولایت رو به همه شما بینندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما هستم.
خیلی متشکر و تشکر که همچنان در کنار ما هستید و دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. آسد حضرت استاد یزدانی به شما سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود، والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما موضوع محترم و دوست عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. من هم به نوبه خود این روز بسیار شاد رو، روز عید قربان رو و همچنین آغاز دهه ولایت رو خدمت همه ولایت مداران تبریک و تهنیت عرض میکنم. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکر هستیم از حضور شما برادر عزیز ارجمند جناب استاد یزدانی و از شما دوستان بیننده‌ای که برنامه ما رو تماشا میکنید. من درخواست میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان از فرصت خوب استفاده کنیم. اولین کلیپی که قرار هست در خصوصش صحبت بکنیم دوستان پخش کنن تا انشالله من سوال رو از محضر اساتید بزرگوار انشالله خواهم پرسید.
سوال ما اینه که چرا یک مرد بیگانه میرفته از سینه یک زن بیگانه شیر بخوره؟ هر چی به گفته شما میگید که سنی ها عقیده دارن که به این وسیله اون مرد میتونسته بره پیش ام المؤمنین عایشه و سوالای خود بپرسه. ولی سوال اینجاست، قومی که در پیش اونها، خوب توجه کنید، من که میگم کوسه و ریشه‌کن اینجاست، قومی که در پیش اونها بیرون آوردن سینه در مقابل یک مرد نامحرم کاری عادی بوده، دیگه رفتن پیش یک زنی که با حجاب نشسته ازش سوال کنه باید کار عادی تر بود. چگونه ممکنه که این کار براشون حرام باشه و اون کار براشون حلال باشه؟ ببینید شما میدونید که شیر دادن این زن آرام، این زنی که شیر داره حتما شوهر داره، حتما بچه داره دیگه، شیر که از آسمان تو سینش نیاره، حتما شوهر داره و بچه داره، حتما و حتما هم شوهرهای این خانمها خواهرزاده های حضرت عایشه به گفته شما دیگه میدونستن که خانمهای ما مردای بیگانه، مردای ریشدار، مردای بزرگسال میان و سینه نشیر میخورن. تصور کنید برای که شما بفهمید که مسئله چقدر خنده داره، چقدر این تهمت جاهلانه و احمقانه است. تصور کنید که صحنه رو بیان متصور کنیم که آقای نخراشیده نتراشیده اومده در خانه خواهرزاده حضرت عایشه رو میزنه. شوهر این خانم میره دم در میگه برای آقا چیکار داری؟ میگه والا اومدم که از سینه خانم شما شیر بنوشم تا که با خالش محرم بشم. آقای باغیرت میگه تفضل بفرما تو بشین. زن که خودش حالا پنهان کرده میگه بیا بشین. تصور کنید ها که مرد نشسته، خانمش هم نشسته، سینه خود برم آخه چجوری بگه وقتی با یه قوم جاهلی. حالا من نمیخوام مثلا من باز کنم چون تلویزیونه، هر کس پای تلویزیون میشینه کوچیک و بزرگ بشینه، آقای این بر نشسته، خانم بر نشسته، این مرد هم میاد و سرش میذاره روی زانوی اون خانم و اون سینه چه در میاره، از سینه اون شیر میخوره. نه یک مکیدن، 10 دقیقه 15 دقیقه شیر میخوره. این آقا که شوهرش هست یا برادرش هست هم استاده نشسته نگاه میکنه. بعد اون آقا بلند میشه میره بازم خانم شادرش سرش میکنه، اون محرم نشده بود 5 دفعه بخوره. تصور کنید باز یعنی این بی غیرتی رو حتی هنرپیشه‌های هالیوود هم ندارن. یعنی اگه شما برید در شهر هالیوود همچنین چیزی رو نخواهید دید. به اینها این تهمت رو به عرب‌های زمان پیامبر که در غیرت مشهور بودن، عرب‌ها و عجم‌ها همه در غیرت مشهور هستیم. مگر یعنی همون آدم بی غیرتش هم که مثلا زنش در فیلم بازی میکنه این یکی کار دیگه اجازه نمیده. تصور می‌خوام اینا دروغشون رو ببینید. که یک کوسه و ریشه پن رو جوابش رو برای ما بگید. منتظر هستیم.
خب استاد ابوالقاسمی، این کارشناس وهابی اینجا میگه چگونه ممکنه که شخصی اجازه بده همسر وی به مرد نامحرم شیر بده و این با غیرت در واقع مرد سازگار نیست، چه رسد به اینکه عایشه دستور داده باشد. این رو چجور باید شما فاسخش رو بدید؟ البته به طنز بیشتر شبیه بود تا اینکه
این آیین وهابی همیشه از ما طلبکارن.
خب
شیعه روایت نقل کرده باشه ما بدهکاریم، اهل سنت هم روایت نقل کرده باشه ما بدهکاریم. میاد میگه آقا این شیعه، این چه روایت است که ما سنی ها در کتابای خودمون داریم با سند صحیح که عایشه به خواهرش دستور میده که باید بری به مرد نامحرم شیر بدی؟ این با غیرت سازگار نیست. آقا این شیعه چه حرفی زدین؟ اون هفته قبل من عرض کردم یه بنده خدایی میگفتش که پدر من هر وقت ما پامون بخوره به استکان چای چپه بشه میگه مگه کوری نگانه چرا جلوش پات نه نمیکنی؟ هر وقت پای خودش بخوره به استکان میگه مگه جای استکانه؟ این آقا این ما رو بعد داشته باشیم؟ آقای شیعه چرا اینو بعد دارین؟ خود سنی ها آقای نشه این چرا بعدی ما سنی ها داریم؟ خب بابا شما سنی ها داریم. البته علمای اهل سنت از این آقای سجودی یه مقدار زرنگتر هستن چون در جریان بودن این روایت اهل سنت نقل کردن، نگفتن که آقا اینجا به اصطلاح زنای هالیوودی هم این کارو نمیکنن و بسیار مستهجن هستن چون آبرو خودشون داره میبره. روایت با سند معتبر در کتب خودشون اومده. بله ما میگیم اونایی که شما قبلا به شیعه نسبت دارید با سند ضعیف، الان خود شما گفتید کاری است که حتی هنرپیشگان هالیوودی هم ازش سر باز میزنن. اونا اینقدر غیرت حالشون میشه طبعا. ولی شما اهل سنت همین مطالب رو با سند معتبر به همسر پیامبر نسبت دادید. برای همین یه سری توجیهات کردن علمای اهل سنت، مثلا این آقا بی سواد نبودن که بیان میگن آقا این خیلی زشت است و فلان میسا، خواستن از قبحش کم بکنن. اگر اتاق فرما کلیپ شما رو دور رو پخش بکنن مشخص میشه.
خب زحمت
این مربوط به آقای البانی است، البانی وهابی، صحبت‌های ایشون فقط نوار صوتیه. این رو گوش بدن دوستان، ما زیرنویس کردیم، ممنون میشم اتاق فرما پخش کنن.
و انا اقول شخصيا لا مانع عندي من ان يكون الرضاع مباشره من شو سماه حلمه، هذا لا يستلزم ما قد يخطر في بال الناس فتنه، لأن الفتنة إنما يكون في إظهار الثدي العبل الممتلئ، قد يكون هنا فتنة، وهذا مو ضروري أن تجي تكتشف الدم منه، وإنما تكشف مقدار الحلمة هذه. والحلمة كما يعلم الأزواج ما هي موضع شهوة، لأنها سوداء قاتمة. فإذا رضع الرجل الكبير والمفروض في الحادثة أنه مرشح ليصبح ولدا لها، فأبعد ما تكون الفتنة والحالة هذه.
معلم
خب ملاحظه فرمودید این کارشناس وهابی میگه نه اصلا این با غیرت منافاتی نداره، چون اصلا این کار موجب تحریک مرد نامحرم نمیشه.
توضیح داده که به چه شکل.
بله میگه این کار موجب تحریک نمیشه. حالا هر چی میخوان گفته باشن، نه اینو چون ما دو سند سعید داریم در کتب اهل سنت، ما این یک مورد رو میگیم اصلا موجب تحریک مرد نامحرم
نمیشه.
اشکال نداره. این حرف آقای البانی بود. پس آقای سجودی ما حرف شما رو باور کنیم یا حرف مفتی وهابی ها آقای البانی رو که میگه نه از سینه بوده و با غیرت هم منافاتی نداره؟ ما کدومشو قبول بکنیم؟ شما اول برین دعوا رو بین خودتون تموم بکنین، بیان یک حرفی رو به حساب صاف کرده درست کرده از آب گذشته بیان تحویلش یا بدین که بعد آبروتون نره. این نکته. اما حالا بحث علمی شما مطرح بکنیم. خب این آقا که حضرت علمی بی سواد فکر می‌کنه مثلا این روایت کتب اهل سنت نیومده، ما با علما می‌خوایم بحث کنیم.
یه جور خودشو به تجاهل زده ولی
نه واقعا خیلیشون بی سوادن، خیلیشون از این مطلب خبر ندارن. بعد دیدم یکی از اینها گفته بود آقا رضا ممکنه که بیاد شیر رو بدوشن در لیوان بدن به شخص بخوره. خب کسی این حرف رو زده اصلا با لغت آشنا نیست. شما ملاحظه بکنید، مراجعه بکنید به کتب لغت، ببینید معنی رضا رو چی در لغت گفتن. اسم لمس الثدی و شرب لبنه، اصلا مکیدن سینه و نوشیدن شیر آن میشه رضا. رضا گفتن محرم است یعنی چی؟ یعنی بچه باید سینه رو بمکه شیر بخوره. مثلا در معنی رضا این اومده. وقت شما میگید نه رضا یعنی دوشیدن رو داده، اصلا با لغت سازگاری نداره. الاخنا آیه شربینی جلد 2 صفحه 136، بکری دمیاتی در اعانت الطالبین جلد 3 صفحه 329، فتح الوهاب آیه انصاری جلد 2 صفحه 194 که از علمای اهل سنت هستن، و در همین کتاب دوباره جلد 2 صفحه 389. جدای از این یک نکته راجع به روایت ارضای کبیر هست در صحیح مسلم آمده، ما اینو قبلا مطرح کردیم. پیغمبر وقتی به اون زن گفتن برو به این جوان شیر بده، خب اگر این بود که شیر رو در لیوان بدوش که خیلی قبحی نداشت. این زن گفت فقالت انه ذو لحیه، یا رسول الله جوان ریش در آورد، من شیر بهش شدم. خب اگه رضا به این بود که شیر رو بگیرین حالا هر جا شده به او برسونید، مثل دوایی که گاهی اوقات قدیم ها در داروگیایی میگفتن، میگفتن شخص باید شیر به اصطلاح شیر که بچه میخوره بخوره تا حالش خوب بشه، اون دارو بود، اون هیچ بعدی و استبعادی نداشت. اما این زن با تعجب در صحیح مسلم اومده میگه یا رسول الله انه ذو لحیه ریش درآورده، فقال اردی، بیگان دوفن شیر بهش بده. این قرینه خیلی واضحه. اما برای اینکه بحث یه مقدار دقیق‌تر روشن بشه، ایشون اومدن، ما ازشون تشکر میکنیم که به خوبی گفتن این کار کار بسیار زشتی است، قبحش رو واضح کردن که همه مردم فهمن. چون که از کارشناسای وهابی یه بار اومده گفته بود شیعه خیلی متهم میکنن عایشه رو. خب ببینیم این آقا گفت این حرفا حرفای بسیار زشتی است، حرفای زننده است، با غیرت مناسبت نداره. ببینیم علمای اهل سنت چی نقل کردن. اگر تصویر مونیتور لطف بکنن، المحلا ابن حزم که ملازم می‌فرمایید جلد 10 چاپ اداره الطباعه المنیریه، در این کتاب چند نکته داره. صفحه 7ش مسئلتون میگه رضایی که محرم است، عایشه اگر میگفت شیر بدین که محرم میشه چیه؟ ممتصه الرادع من ثدی المرضع به فیه، فقط چیزی است که بمکد آن را شیرخوار از سینه زنی که شیر نه با دهانش، اما اینکه شیر رو بدوشن طور دیگه فایده نداره. ولا يسمى رضاعا الا ما وضعته المرأه المرضعه من ثديها في فم الرضيع، تنها زمانی رضاع نامیده می شود که از سینه به دهان شیرخوار برسه، وگرنه غیر اینو بهش رضاع نمیگن. یک سری نظرات علما رو هم مطرح میکنه، روایاتی هم مطرح میکنه که اگر به اصطلاح شیر رو بدوشن طوری بهش بدن تو دوا بریزن لیسه برضاع، این رضاع به حساب نمیاد. انما الرضاع اصلا روایت نمی کنه ما مصا من الثدی، روایتش من طریق عبدالرزاق ارسلت الى عطا اساله عن صعود اللبن للصغير، پرسیدم که آقا ما شیر به بچه بدیم قطعه قطعه یا و کحلی به ایحرم؟ قال ما سمعت انه یحرم، نه این موجب نشینم که این موجب حرمت بشه. خب این رو نقل کرده ایشون، سری هم میگه بله. اما راجع به اینی که این آقا گفته این کار بسیار زشت است، زننده است، یا بعضی گفتن که آقا این کار نسخ شده، یکی از علماشون آقای حیدری به نظر بود گفتش که این قضیه نسخ شده مخصوص به زمان تبنی بوده، و قال آخرون هذا منسوخ به نسخ تبنی. بابا آقای ابن حزم چند قرن قبل جواب شما رو داده، یه حرفی بزنی که جوابش خود علمای حسن نده باشن. قال ابو محمد و هذا باطل به یقین، یقینا نسخ نشده قضیه رضای کبیر و تبنی. بعد جواب آقای این آقای سجودی رو میده، قال بعض من لا یخاف الله تعالی فیما یطلق به لسانه، بعضی از کسایی که از خدا نمیترسن زبونشون رو هر طور شده باز میکنن، گفتن چطور ممکنه که یک آدم بزرگ بیا سینه یک زن اجنبی رو بخوره، چطور ممکنه؟ میگه هذا اعتراض مجرد على رسول الله، ما سنیا روایت صحیح استناد داریم، اگه بخوای این حرفو بزنی داری پیغمبر اعتراض میکنی، الذی امر به ذلک پیغمبر دستور داده. آقا ما مسائلی داریم در کتب برسان، من اینجا رو ترجمه نمیکنم چون نمیتونم ترجمه کنم، هر کس میخواد خودش متن رو بخونه. میگه ما یه سری مطالبی داریم، مسائلی داریم که خلاصه اینام در شرع ما اومده، همش هم منسوب به پیغمبر میدونیم. خلاصه نعوذ بالله من عدم الحیا و قلت الدین، ما به خدا پناه بریم که اینا چقدر بی حیان که میگن پیغمبر چرا این حرفا رو زده. یعنی آقای سجودی، آقای ابن حزم شما رو بی حیا میدونه، میگه شما پیغمبر اهانت کردی. این یک. اما روایت ها صحیح سنن ابی داوود، ما عرض کردیم در کتب اهل سنت با سند معتبر آمده، ملاحظه میکنید آقای البانی جلد ششم
بله
در این کتاب به صراحت میگه فبذالک، به همین دلیل عایشه دستور میداد تأمر و بنات اخوتها، به دختران خواهرش و دختران برادرش که شیر بدند به کسی که احبت عایشه ان یراها، به کسی که عایشه دوست داشت او رو ببینه. خب اگه این یه بچه کوچیک خردسال بود لازم بود عایشه بهش، خواهر عایشه به شیر بدن بیاد اونجا؟ نه، مردهایی بودن، برایش هم میگه و ان کان کبیرن، حتی اگه بزرگسال بود مردهایی بودن که عایشه دوست داشت اونها رو ببینه. از این بی حیایی بیشتر میشه در کتب اهل سنت نسبت به همسران پیامبر آمده باشه؟ دفعه قبل هم عرض کردم تو برنامه‌ای که مربوط به همین قضیه بود، آقای کارشناس وهابی شما خودتون روتون میشه بیان بگی آقا همسر من دوست داره یک سری مردای نامحرم رو ببینه؟ همین حرف رو بزن خودت روت میشه بگی؟ بله در کتب اهل سنت آقای البانی گفته با سند صحیح آمده و سندش هم ما میگیم طبق مبانی اهل سنت صحیحه، درست گفته ایشون، طبق مبانی اونها صحیحه. قلت و اسناد و صحیح هن علی شرط البخاری. یک، موطأ مالک جلد دوم دارالغرب الاسلامی، از ابن شهاب زهری سوال شد از رضاعت کبیر، گفت عروه بن زبیر به من خبر داد، پسر زبیر، که چی شد قضیه، میاد ماجرا رو نقل کنه. صفحه 123، عایشه همین فتوا رو گرفت راجع به کسی که دوست داشت مردا بیان پیشش، اون مردی که دوست داشت بیان پیشش،
نه همه، هر کسی نه،
اون مردی که دوست داشت عایشه بیان پیش عایشه، گفت بهشون شیر بدن، دستور میداد به خواهرش ام کلثوم، اونجا داشت به دختران خواهرش، اینجا به خود خواهرش و دختران خواهرش، که شیر بدن به مردی که عایشه دوست داشت بیاد پیش عایشه. صفحه 124
بله.
کتاب الام شافعی فقط این نبود که شیر بدن، علنا میگه داخل هم شدن، جلد هشتم روایت رو ملاحظه کنید، کان یدخل علی عایشه، وارد بر عایشه هم شده بود کسانی که دختران ابوبکر به او شیر داده بودن. همه سلسله مطالب از این که جایز بداند این کار رو، از این که انجام بدهد این بحث شیر دادن رو، از اینکه بعد از شیر دادن وارد بر عایشه بشن، تمام این مراحل در کتب اهل سنت با سند معتبر اومده، علماش نمیگفتن. خب آیه سجودی ما از شما واقعا متشکر هستیم، فکر نمیکردیم یک کارشناس وهابی اینقدر ساده در این به اصطلاح چایی بیفته که خودشون هم در روایتشون نقل کردن، خودشون اومد گفت بله این مطلب بسیار زشت و زننده است، از این زشت‌تر نمیشه، بله ما هم قبول داریم از این زشت‌تر نمیشه. حالا اگر جرأت دارید بیایید بگید چیه اهانت به همسران پیامبر کرده.
بله.
اگر میتونید روتون میشه، البته اینه که روشون میشه، ولی اگر روتون میشه بیاین بگین شیهانت به همسران پیامبر کرده.
خب خیلی ممنون، دست شما در نکنه استاد ابوالقاسمی. ما همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه کلمه طیبه و همونطوری که میدونید پاسخگوی سوالات و شبهاتی هستیم که از طرف وحایت مطرح میشه. همکارانم در اتاق فرمان کلیپ شماره 3 رو پخش بکنم، من توضیحات لازم رو میدم.
اشاره دیشب داشتم در رابطه با این مسائل و این حقوق، عرض کردم حضرت رسول در خطبه معروف حجت الوداع به تمام حقوق اشاره فرمودن، جز به یک حقی که امروز ما خیلی براش در رسانه‌ها داریم میبینیم که بوق داره میشه، که رسول الله صلی الله علیه و سلم به آن حق اشاره کردن، حق امامت و خلافت حضرت علی که هرگز در خطبه رسول الله صلی الله علیه و سلم ما ندیدیم و حتی به شکل تلوینی هم به آن اشاره نشد، در حالی که بهترین وقت برای ابراز و طرفداری از این حق بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمودند. ولی می‌بینیم که در کل خطبه حجت الوداع با روایت‌های مختلف که وارد شده از راویان مختلف، هیچ اسمی و اشاره‌ای از به کسی نیست، نه به حضرت علی و نه به ابوبکر و نه به عمر، یا به طور عموم اشاره‌ای به امامت و جانشینی نیست در اونجا، در حالی که بهترین فرصت بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم این مورد را بین 120 هزار یا بیش از 120 هزار صحابه و حاج عنوان فرمود.
و موضوعی رو که شما مطرح فرمودید آقای هاشمی و اساتید توضیح دادن، خطبه عرفات و پرسش به جایی که مطرح فرمودید واقعا جای تأمل دارد. کسانی که از هیچ و پوچ این همه بزرگ نمایی میکنند و های اسلام همه خلاصه شد در امامت و امامت پیامبر علیه و آله و سلم دست علی بن ابی طالب را گرفتند و بلند کردند، اما وقتی که واقعیت هویدا میشود و امروز تنها روزی است در طول که واقعیت را بینندگان عزیز می توانند ملموس ببینند، اگر چیزی به نام امامت وجود می داشت قطعا در چنین روزی و در چنین جایگاهی در چنین خطبه‌ای به وسیله رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم حتما مطرح می شد و جای مطرح شدنش همین جا.
خب جناب استاد یزدانی، این بخشی که کلیپی که دیدیم، کارشناس وهابی ادعا میکنه که خب اگه قرار بشه که بحث خلافت و جانشینی حضرت علی علیه السلام مطرح بشه، حالا در صحرای عرفات و در عرفه بهترین موقعیت بود که هم صحابه بودن هم جمعیت زیادی، اما در هیچ کدوم از خطبه های پیامبر چنین چیزی نیومده و حتی با کنایه هم صحبت نشده. این رو پاسخ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب متاسفانه این کارشناسان وهابی تمام همت خودشون رو به کار بستن تا فضائل اهل بیت علیهم السلام و فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام رو انکار کنن و متاسفانه نمیرن، مطالعه نمی کنن، کتابهای خودشون رو نمیگردن تا ببینن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در خود همین صحرای عرفه، در خود همین روز عید قربان، رسما و صراحتا از جانشینی امیرالمؤمنین و از جانشینی اهل البیت علیهم السلام صحبت کرده. اولا اصلا ما به اینا میگیم آقا پیغمبر تابع وحی بود.
بله.
اصلا شما چه کار هستی که برای پیغمبر تعیین تکلیف میکنی؟ اینجا جا خوب بود بگید، اونجا جاش خوب نبود بگید. خب پیغمبر تابع وحی بود، هر جا که صلاح میدانست خدا دستور میداد، هر جا امر خدا میومد و خداوند دستور میداد، پیغمبر اطاعت میکرد و ابلاغ میکرد. در غدیر خم آیه ابلاغ نازل شد و پیغمبر رسما به همه مردم ابلاغ کرد. اما در خود همین عرفه که ایشون میگه، اگر حرفی از خلافت بود، اگر جانشینی بود، باید در عرفه میگفت. اگر صفحه مانیتور ما رو نشون بدین، ما این روایت رو که در خود عرفه اتفاق افتاده خدمت بینندگان عزیز نشان خواهیم داد.
بله زحمت بکشن همکارانمون.
حدیث شریف ثقلین در حجت الوداع. خب همونطور که میدونید یکی از دلایل ما برای خلافت اهل بیت علیهم السلام حدیث شریف ثقلین هست. آقای البانی در کتاب صحیح سنن ترمذی جلد 3 صفحه 542-543 این روایت رو نقل میکنه با سند صحیح و خودش هم دوبار تصریح میکنه که سند صحیح هست. صحیحون عن جابر ابن عبدالله الانصاری قال رأیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حجته یوم عرفه و هو علی ناقته القسوا یخطب فسمعته یقول یا ایها الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تظلوا کتاب الله و عترتی اهل بیتی. صحیحون، بعد آدرس دیگه هم میده، میگه تحقیق دومش هم بوده.
بله.
و این محکمتر میکنه، صحیح سنن ترمذی جلد 3 صفحه 542-543. خب آقای کارشناس، شما این روایت رو دیده بودی یا ندیده بودی؟ خب صراحتن پیغمبر میگه من دو چیز در میان شما باقی میگذارم که اگر از این دو چیز اطاعت کنید هرگز گمراه نمیشید.
روز عرفه هم
روز عرفه است. صراحتن پیغمبر سوار بر ناقه‌ای که اسمش قسوا بوده، معروف هست به قسوا، سوار بر این شتر میشه، در همون عرفه باز از اهل بیت صحبت میکنه. اصلا شما یک جایی رو نشون میدید که پیغمبر صحبت کرده باشه از علی ابن ابی طالب سخن نگفته باشه، برعکس شما داریم میگیم. شما عرفه رو میگید، عید قربان رو میگید، روز ورودش رو میگید، قدیر خم رو میگید، هر مجلسی مهمی بوده پیغمبر از علی ابن ابی طالب و از جانشینی علی ابن ابی طالب صحبت کرده و سندهای صحیح هم در کتابهای شما هست. این یک روایت که دوستان عزیز دیدن. این صفحه صحیح سنن ترمذی هست، محمد ناصرالدین البانی چاپ ریاضم هست. این صفحه دومی کتاب هست، جلد سوم، باب مناقب اهل البیت علیهم السلام، همون روایتی که خدمتون عرض کردیم، رأیت رسول الله فی حجته یوم عرفه و هو، تا آخر
صفحه مشخص. بله.
این اون 542 هست، صفحه 543 ادامه روایت هست، کتاب الله و اطرتی اهل بیتی صحیح. بله. خب این یک روایت جالب، همین روایت در صحیح مسلم هم نقل شده، بقیه علمای اهل سنت هم نقل شدن، اما کلمه اهل بیت رو ازش حذف کردن. این گونه نقل کردن، وقد ترکت فیکم ما لن تزلوا بعده ان اعتصمتم به کتاب الله. بقیهش کو متاسفانه اینها تحریف کردن. و این فرق سنن ترمذی با صحیح مسلم هست. اگر مسلم رو اسمشو گذاشتن صحیح به خاطر همین چیزاست. اگر اونها اینقدر اعتبارشون کمتر هست به خاطر همینه که اونها فضایل اهل بیت رو یه خورده کمتر حذف کردن، مسلم یه خورده بیشتر و بخاری از همه بیشتر. بخاری اصلا اصلشو نقل نکرده. این در صحیح مسلم صفحه 484 و که به هر حال دوستان صفحه مانیتور رو هم میبینن که صفحه دوم صحیح مسلم هست و چاپ ریاض عربستان سعودی هم هست این کتاب، و این هم اون صفحه مورد نظر ما هست که به هر حال هیچ شک و شبهه‌ای درش نیست که قد ترکت فیکم ما لن تزلوا بعد، این انتسمتون به کتاب الله، اما بعد از اون دیگه ادامهش نداره.
بله.
این از روز عرفش. روز عید قربان هم پیغمبر باز از اهل بیتش گفته، یعنی هر روز اینها دست بگذارن ما روایت پیدا میکنیم که درباره اهل بیت باشه، درباره امیرالمومنین باشه. شما دستتون رو بگذارید فلان مجلس بوده پیغمبر نگفته از اهل بیت چیزی. ببینید ما از کتابهای شما روایت پیدا میکنیم یا نمیکنیم. این روز عید قربان هست.
بله.
ثم قال لا ترجعوا بعد کفار مضلین یملک بعضکم رقاب بعض انی قد خلفت فیکم ما این تمسکتم به لن تزلوا. اون چیه؟ اون چیز کتاب الله و اطرتی اهل بیت. مردم مبادا بعد از من کافر بشید، مبادا بعد از من گمراه بشید، با همدیگر بجنگید. برای اینکه این کارو نکنید چی هست؟ من دو چیز در میان شما باقی میگذارم که اگر از اون دو چیز اطاعت کنید
هرگز گمراه
نمیشید. کتاب الله و اطرتی اهل بیت، کتاب خدا و اطرت من. این که مردم طبق روایت صحیح مسلم همه صحابه مرتد شدن و کافر شدن جز یک عده کمی، این که صحابه به جان هم افتادن، 24,000 نفر در جنگ جمل، 70,000 نفر در جنگ صفین کشته شد، اینا همه به خاطر این بود که وصیت پیغمبر فراموش کردن، اینها گمراه شدن، فقط چسبیدن به کتاب خدا، کتاب خدا رو روی نیزه گرفتن، اما با همون نیزه اهل بیت رو به شهادت رسوندن و زدن. این روایت باز در کتاب‌های اهل سنت نقل شده، تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 111-112 و عقد الفرید جلد 4 صفحه 55 ابن عبدالربه هست این کتاب.
بله.
صفحه عقد الفرید هست بخاطر اینکه وقت کمتر گرفته بشه، من فقط عکس یک از کتاب‌ها رو گذاشتم. اینم چاپ ریاض عربستان سعودی هست، الفقیه احمد ابن محمد ابن عبدالربه اندلوسی، جزء 4 دارالکتب علمیه بیروت، و
این هم
حدیث است که مفصل هست، خطبه پیغمبر که در روز عید قربان نقل شده.
بله.
متشکر هستیم از اتاق فرمان که من. پس اینها که میگن پیغمبر نگفته، شما مطالعه نکردی، شما مراجعه نکردی، پیغمبر در هر منطقه رسیده صحبت کرده، خطبه خوانده، از اهل بیت گفته،
از امیرالمؤمنین گفته و این که میگن از عمر ابوبکر نگفته، بله چون اونا به هر حال خب معلوم بود وضعیتشون، بله از اونها نگفته، اینا ما قبول داریم، ولی از اهل بیت گفته. این هم روایت با سندهای صحیح در کتابهای شما، در خدمت شما.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از شما جناب استاد یزدانی. دیگه ما اینها رو در واقع بخشی از این کلیپ ها رو پخش میکنیم، اساتید بزرگوارم پاسخ میدن، ما قضاوت رو میگذاریم بر عهده خود شما دوستان بیننده. حالا اونایی که شیعه هستند و ولایت امیرالمؤمنان علی علیه السلام در دلشون هست که ما دیگه خیالمون راحت هست، دوستانی که اهل تسنن هستن دارن برنامه ما رو میبینند و تماشا میکنند، خودتون عنایت کنید، ببینید اون چیزی که ما در این برنامه مطرح میکنیم اساتید بزرگوار پاسخ میدن هیچ چیزی غیر از سند معتبر نیست، و خودتون بهتر هست که قضاوت کنید، بعد انشالله تصمیم بگیرید، که انشالله تصمیم درستی رو هم بعد از برنامه کلمه طیبه خواهید گرفت که قطعا برای شما باعث هدایت خواهد شد. برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنید، همکارانم هم در اتاق فرمان زحمت بکشن کلیپ شماره 4 رو پخش بکنن تا انشالله پاسخ بدیم.
هست بله، اتاق من تصویر لپتاپ رو بدین، من فقط یکی از اینها رو اشاره میکنم.
یه واقعیت متعددی وارد شد، خود قادر رسیدن ما رو
بله. بحث تحریف قرآن، به همین خاطر استاد حسینی هیچ کدوم از مراجع به خود جرأت نمیدهند که حکم کفر را بر قائلین به تحریف قرآن صادر کنند. میگن بله، من خودم یکی از همین معممین رو شنیدم، میگفت که قول مزخرف و چرندیه. خب چرا نمیگه کافر هر کسی این قول رو بگه؟ ما به جرأت میگیم هر کسی که این قولش باشه کافره، هر دین و مذهب و اسم رسمی بله. که میخواد داشته باشه. فرقی با این به نظر من با این سلمان رشدی که قرآن را به این صورت ارائه داد هیچ فرقی نمیکنه.
کسی سلمان رشدی چند تا آیه گفته بود؟
بله، خب کتاب تفسیر قمی معروفه و از مصادر شیعه است. بله. و وفات هم 329 از متقدمین بله. شیعه است، و مقدمه تفسیرش میگه تحریف قرآن، میگه بقی شیء یهمنا ذکره و هو ان هذا التفسير كغيره من التفسير القديم يشتمل على روايات مفادها. میگه این تفسیر مانند تفاسیر گذشته مشتمل بر روایاتی است که مفاد این روایات چیه؟ ان المصحف الذي بين ايدينا لم يسلم من التحريف والتغيير. این قرآنی که همکنون در بین ما هست از تحریف و تغییر سالم نمانده است.
دوباره هم بخونده باشه.
وجوابه
انه
لم ينفرد المصحف
بالمصنف
لم ينفرد المصنف بل المصنف رحمه الله بذكرها، بل وافقه فيه غيره من المحدثين المتقدمين والمتأخرين عامة وخاصة. أما العامة فقد صنفوا فيه كتابا كالسجستاني حيث صنف كتاب المصاحف، والشعراني حيث قال ولولا ما يسبق للقلوب الضعيفة ووضع الحكمة في غير أهلها لبينت جميع ما سقط من مصحف عثمان و الى آخره، که این میاد و
حتی اهل سنت میخواد متهم کنم به اینکه اعتقاد به
هر کس هر کسی بله. اعتقاد به تحریف قرآن داشته باشه، سنی باشه، ما اعتقاد میگیم اسمش سنی باشه، اسمش چی باشه، این اعتقاد را ارائه بده و چیز میگه و الالوسی و الى آخره فخرالدین رازی و میاد
این همه دروغ داره میبنده،
میگه که
انشالله خواهد ما صحبت خواهیم کرد این چطوری دروغ میگه به در این به اهل سنت متهم میکنن این که اهل سنت در اون تر اون بالا گفته بود که متقدمین
اگر
محدثین متقدمین اعتقاد دارن این چیز بله.
میگم ما در از این منبر اعلام میکنیم هر کسی که قائل به تحریف قرآن باشه و این نسبت بهش ثابت بشه و کافر و مسلمان نیست و این با صراحت تمام و شهامت تمام میگیم
بله.
خب این قضیه رو
وقتی که به دروغ میبندن دنبال حضرت علی، این روایت رو خوندیم چطور به علی دروغ بستن، دیگر نمیشه به فخرالدین رازی یا فلانی دروغ بست، کسی که به عنوان ائمه خودشون میشناسن حدیثشون اونها رو معصوم میدونن وحی بر اونها نازل میشه از اون به اونها چه دروغایی که نچسبوندن چه اهانتایی که به اونها نشده، حالا دیگه بیان به رازی یا بخاری یا فلان دروغ نسادن خیلی ساده است آشنا، خیلی ساده است، آسون است. میگه بخاری کیه؟ بخاری که اصلا مسلمانش نمیدونن، ولی امام این که معصوم هست من عند الله هست اینطور دروغ دنبالش مندن چی؟
بله متشکرم بله. اتاق فرمان تصویر لفتار، پس این قضیه ما ایمان داریم به این که قرآن من عند الله هست و هیچ حرفی از اون اضافه کم نشده و هر کسی این قائلین به این فکر باشن بله. مسلمان.
خب جناب استاد ابوالقاسمی، من می‌خواستم بگم این کارشناس وهابی، بعد به ذهنم رسید که بگم آقای وهابی بهتر هست، چون یه مقدار توی حتی پیش پا افتاده ترین مطالبم ایشون ضعیف بود، فکر می‌کنم باید برن یه کلاس ادبیات هم برن. ایشون ادعا کرده که که شیعیان قائل به تحریف قرآن هستند و مطالبی که به کتب اهل سنت نسبت میدن دروغ است و صحت نداره. پاسخش رو از زبان شما بشنوید.
بله، من ابتدا چند نکته عرض بکنم. بنده تقاضا میکنم اگر میخوای آبروی اهل سنت رو نبری با این گونه برنامه جا کردنت، قبل از اینکه برنامه جا کنی یه دور متن رو کامل بخون. حالا ببین چی داری میخونی. خب این متن که از مصنف نبود، از یه سلا تعلیق نویس این کتاب بود، گفت این رو قرن 300 خورده مقدمه. نه خیلی، مقدمه برای کسی است که حاشیه بر این کتاب نوشته. ثانیاً در همون مقدمه که شما بالا شیده بودی پایینش رو ندیده بودی، بعد به دست و پا افتادی وسط برنامه، الان هم میاد مداره که از اهل سنت نقل میکنه که اینها غالبه تحریف قرآن هستن، نه از الان. ثالثاً شما گفتید که شیعیان غالب تحریف قرآن هستن و روایت دارن و چه و چه. من تقاضا میکنم از اتاق فرمان یک کلیپی از پخش بکنن، این کلیپ رو یکی از کارشناسای خودشونه، من دستم بگن این آقا نفوذیه، چون همین امشب ما دوتا صوتی خیلی بزرگ داشت داریم، دستم بگن این آقا نفوذیه و اومده به اصطلاح داره دفاع از شیعه میکنه. ببین ایشون راجع به اینکه شیعه اعتقاد تحریف قرآن داره یا نداره چی مطرح میکنه.
کلیپ شما
به بعد لطف کنن ممنون میشم.
بله کلیپ شما رو 5 زحمت بکشن دوستان.
ببینید ما یک قاعده کلی داریم، اون این است که قرآن تحریف نشده، تغییر نشده، دستخوش هیچ نوع دگرگونی نشده، نه نقطه ای ازش زیاد شده نه نقطه ای ازش کم شده. این عقیده اهل سنت بل اجماع. خوشبختانه حوزه‌های علمی شیعه هم در این مسئله با ما متفق هستن. یعنی من نمی‌بینم و سراغ ندارم که حوزه علمی قم باشه یا نجف باشه یا مشهد باشه اصفهان باشه هر جای دیگه دنیا، خیلی از این رو بگن، اونها هم معتقد هستند که قرآن همین قرآنی هست که حالا در هر خونه هست. اگر یک دیوانه‌ای که شیطان بر دوش سوار است در یک جای دور دنیا حرفی میزنه که قرآن تعریف شده، اون حرف در پیش خود علمای شیعه هم ارزشی نداره، ظاهرا ارزشی نداره. پس در این شیعه ها با ما متفق هستند و عملا هم قرآنشون قرآن ماست. منتها یک نکته بین ما و اونا اختلاف هست و اون این است که ما با قاطعیت اعلام میکنیم هر کس که قائل به تحریف هست، قائل به تغییر است، قائل به کم و زیادی قرآن هست، اون کافره. همونطور که هر کس گفت خدا دوتاست کافره، همونطور که هر کس که بگه قرآن دوتاست اونم کافره. این عقیده متفق است، هیچ کس در این عقیده شکی نداره. ما از علمای شیعه، علمای حاضر که قائل به تعریف هم نیستن، حرف ما رو هم میزنن، میخواییم که آقا این نکته دوم من با ما همراه بشن، یعنی بگن هر کس که گفت قرآن دوتاست، تحریف شده قرآن دیگه هم هست، چیزی کم شده یا چیزی زیاد شده، اون کافره.
خب بفهم آقای ابوالقاسمی، البته من فکر میکنم این آقا رو فکر کنم از هفته بعد دیگه ممنوع تصویرش کنم با این وضعی که شما خواست.
خب این آقام یک تایید کرد حرف ما رو که ما شاهد به تحریف قرآن نیستیم، شاهد از غیب رسید، شاهد شاهدون من اهلا. بنابراین آیه هاشمی، آیه خدمتی، آیه حیدری، هر کسی که میخوایی حرف بزنی اول با کارشناسای شبکه خودتون هماهنگی بکنید، ببینید حرفی زدش نزده باشن، تناقض نداشته باشه، بعد بیا این حرف رو مطرح بید. اما یک نکته ایشون گفت، گفتش که ما همه کارشناس قبلی هم گفت، گفتش که ما اهل سنت هر کسی قائل به تحریف قرآن باشه چه از شیعه چه از سنی
کافر،
کافر میتونه. خب من درخواست میکنم دوستان محترم کتاب تصویر مونیتور رو لطف کنن،
بعد هم کنم اتاق فرمان زحمت بکشن
کتابی که ملاحظه میکنید در همون مقدمه تفسیر قمی هم این متن کتاب نشون اشاره کرده بود که گفتن دروغ گفته. ببینیم کتاب المصاحف تألیف ابی بکر عبدالله ابن سلیمان ابن الاشعث السجستانی الحنبلی معروف ابن ابی داوود متوفای 316، یعنی جزو متقدمین علمای اهل سنت به حساب میاد.
بله.
و این کتاب رو محب الدین عبدالسبحان واعظ از استاد به اصطلاح مشارک در دانشگاه ام القری مکه در به اصطلاح بخش دعوت و اصول دین بخش کتاب و سنت این رو تعلیقه زده. این به اصطلاح پایان نامه دکتراش بوده جلد اول. در این کتاب که ملاحظه می‌فرمایید یک بخشی داره صفحه 284 این کتاب،
بله
مصحف عمر ابن الخطاب، اصلا چرا اسم کتاب المصاحف گذاشته؟ اومده در این کتاب یا آقا قرآنی که عمر داشت اینجوری بود، قرآنی که علی داشت اینطوری بود، قرآن عبدالله بن مسعود اینطوری، آیاش با قرآن ما فرق می‌کرد.
علنا میگه که
علنا در این تحریف. کتاب در قرن سوم روایت با اسناد معتبر، حالا یک نمونه شو، بله تقریبا 800 روایت در این کتاب داره، از این 800 تا نزدیک به 600 تا روایتش سندش معتبره، اثبات میکنه تحریف قرآن رو قرن سوم با سند معتبر. ببینیم به کجا میرسه. چی گفت؟ هر کس که بگه قرآن تحریف شده است چیه؟ کافره. خب تصویر معتبر لطف فرمایید. مصحف عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت شماره 143. عمر وقتی قرآن میخوند چطور میگفت؟ میگفت من یک شخص میگه پشت سر عمر نماز خوندم، دم اینطور میخونه صراط من انعمت علیه، ما هم داشت یوری میخونیم صراط الذین
انعمت علیه
غیر المغضوب علیهم و لضالین، ما میگیم میگه آقای عمر میگه و غیر الضالین. این یک روایت، این دو روایت، این سه روایت، صفحه بعد 4 روایت، 5 روایت، 6 روایت، 7 روایت راجع به این مطلب میاره. تخریجه هم این روایت رو این آقای کارشناس وهابی هم تعلیق زده، نگن شیعه تعلیق زده، نقل کرده. ابن کثیر همین رو نقل کرده، گفته هادا اسنادون
صحیحون.
از عبی ابن کعب هم شبیه همین نقل شده، میگه اینا تو نماز میخواستن تفسیر سوره حمد بخونن، تو نماز که سوره هم میخوندن اینطوری تفسیرشو میخوندن. میگه بابا قلت و یسرش، بابا این تفسیر نمیشه چون تو نماز خونده، میمونه چیکار کنه؟ بعد میگه یهمل علی ان من الاحرف التی نسخت، این از حرفایی است که نسخ شده، نسخ شده. و خلیفه دوم وقتی امام جماعت بود در زمان خلافت خودش هر روز اینطوری نماز میخونده، چقدر جالب. بعد خودش هم تصریح میکنه، میگه بله آقای ابن کثیر گفته، منم میگم چی؟ اسناده صحیحون. بعدش هم میاد یک نقشه ای برای روایت ها میکشه که به چه صورت سندش، 1 2 3 4 5 6 7 نفر نقل کردن. این 7 نفر به 3 نفر میرسه، ابان ابن عمران، اعمش، محمد ابن عمر. اینها به 3 نفر میرسه، عبدالرحمن ابن اسود، ابراهیم نخعی، یحیی ابن عبدالرحمن. این هم باز به 3 نفر میرسه، اسود ابن یزید، القمه، عبدالرحمن ابن حاتب.
درسته.
یعنی این روایت حداقلش مستفیضه، در تمام طبقاتش حداقل 3 نفر موجود هستن، جدایی از این که سند روایت هم تصریح کردن، اسناد معتبر هم داره. خب ما سوال میکنیم از دوستان اهل سنت، آقای خلیفه دوم سوره حمد رو اینطوری میخونده، صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین. آقای کارشناس وهابی از خودت سوال میکنم، اگر تو بگی هر کس قائل به تحریف قرآن کافره، اولین کسی که قرآن تعریف کرده کی بوده؟ خلیفه دوم.
بله
خلیفه دوم بوده دیگه. بعد اگه خلیفه دوم کافره، راه دور نمیخوایم بریم؟ از 7 تا سند هم داره، سندش هم معتبره. خب آقا منکر ضروری دین میشه کافر؟ آقای خلیفه دوم اینو قبول نداشته. این یک نمونه. اما من چند نمونه دیگه اگر اتاق فرمان تشریح متولد کنن. آقای شعرانی گفته اگر دلهای ضعیف نبود آیات که از قرآن عثمان حذف شده بیان میکردم. شعرانی در همون تفسیر قمی گفته بود. کارشناس وهابی هم گفت دروغ نسبت دادن. ببینیم گفتی یا نه.
اینا بعد خودش قرآن داشت.
بله. الیواقید و الجواهر، آیه کی؟ عبدالوهاب شعرانی که آلوسی راجبه اون میگه سرور ما، آقای ما، متن خیلی زیادی از اون میکنه. در حاشیه هم کلمات خودشون رو آورده، در حاشیه کلمات خودشون رو جمع کرده، علومشون رو جمع کرده. ایشون گفته لولا ما یسبق القلوب الضعیفه و واضع الحکمه فی غیر اهلها لبینت جمیع ما سقط من مصحف عثمان. میگه اگر دلهای ضعیف نبود من میگفتم که در زمان عثمان چه چیزایی از قرآن حذف شد، نه یه زمان پیغمبر نسخ شده باشه، زمان عثمان نتونستم بیارم چیزهایی که در مصحف عثمان ناقص شد. اما اگه چیزی تو مصحف عثمان مد که نه دیگه، این قطعا مونده تا حالا. یعنی اگر چیزی قبل از عثمان بود تا زمان ابوبکر عمر ممکنه حذف شده باشه از قرآن، اما زمان عثمان اگر دیگه اومد دیگه، این دیگه تو قرآن ما هستش، خیالتون راحت. از زمان عثمان به بعد تحریف صورت نگرفته، هر چی بوده مربوط به
قبلش.
آلوسی که باز نقل قولشون رو در مقدمه تفسیر قمی آورده بود، گفتش دروغ بستن. ببینیم گفتی یا نه. میگه در زمان ابوبکر بسیاری از آیات به خاطر متواتر نبودن حذف شد. تصویر روح المعانی، آیه آلوسی بغدادی، ملاحظه میکنید اینم صفحه اول این کتاب جلد 1 تو همون مقدمه‌ای که خودشون نوشته صفحه 25 میاد میگه چی؟ میگه نعم اسقط زمن صدیق ما لم یتواتر. در زمان صدیق خلیفه اول وقتی خواستن قرآن رو جمع کنن، اگر متنی بود که متواتر نبود، دو نفر یه نفر نقلش کرده بود، میگفت پیغمبر قرآن اینطوری خونده، بقیه نشنده بودن. گفتیم خب اینو نمیشه تو قرآن گذاشت، هرچی متواتر بود گذاشتیم. یه عدهش 10 نفر 11 نفر بعد میگفتن این آیه است و قبول میشد. اگه 5-6 نفر هم میومدن گفتن آقا ما این آیه را از پیغمبر شنیدیم، نه فایده نداره، بریم بعد متواتر بشه. اون چیزی که متواتر نبود انداختن. و ما نسخه تلاوتو، چیزایی هم که نسخه تلاوت شده اونا هم حذف شد اگه تفسیر لطف کنن. و ما نسخه تلاوتو، نگن آقا اونایی که متواتر نبود منسوخ بود، چون عطف کرده، عطف دلالت بر تغایر میکنه. بله. یعنی اونایی که نسخ شده بود یه سری بود، اونایی که متواتر نبود یه سری دیگه نه، اونا نسخ نشده بود بود، اما ما به اصطلاح چند تا شاهد پیدا نکردیم براش. دوباره میاد میگه همینا رو یه سری موارد مطرح میکنه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین صلوا علیه وسلم تسلیما و علی الذین یصلون الصفوف الاول، این تو قرآن بوده حذف شده. دوباره میاد چند تا آیه همینطوری نقل میکنه، لو کان لو ان ابن آدم و سال وادیا من مال فاعطیه یسال الثانیا، این آیه دیگه است. یه سری روایتای نقل میکنه، آخرش میاد میگه چی؟ میگه و روایات فی هذا الباب اکثر من ان تحصا، اینقدر روایت داریم تو باب حذف شدن آیات غیر متواتر و آیات منسوخه که اصلا قابل شمارش نیست. آیاتی که غیر متواتر بود خیلی زیاد، ما روایت زیاد داریم، نهاش حذف شده. پس نیاید بگید نسخه تلاوت شده، این بازی ها رو نکنید. پیش کسی برید که اینا رو برید تو همون مثلا تاجرآباد این حرفا رو بزنید خوبه، اما بیای تو شبکه ماهواره این حرفا رو بزنی، نه، یه شیعیان هستن خود اهل سنت هم هستن جلوی شما وای میستن، میگن آقا خلیفه دوم باز 7 سند اسناد معتبر در کتب امام هم سوره هم دو یه جور دیگه میخونده. البته روایت دارن که خلیفه دوم سوره بقره رو 11 سال طول کشید تا 12 سال که طائف شد، وقتی حفظ شد یه شتر قربانی کرد. وای با اینکه سوره بقره هم سوره هم حفظ کرده باشه، اگه سوره بقره هم سوره هم حفظ کرده باشه دیگه چی؟ بله اونم یاد گرفته، حفظ نکرده. خب این یک نمونه. مورد بعدی اگه علاوه کنن، آقای عبدالله بن مسعود میگفت معوذتین جزء قرآن نیست، این چه تو قرآن گذاشتین؟ مسند آقای احمد بن حنبل،
قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق،
دو سوره آخر قرآن.
بله.
تعلیق شعیب ارنعوت، عادل مرشد و سعید اللهام، جلد 35 مؤسسه الرساله، روایت شماره 21188. نقل میکنه عبدالله ابن مسعود یحک المعوذتین معوذتین من مصاحفه، اگه قرآن دستش میرسید میومد نار چیکار میکرد؟ با انگوش فات میکرد. گفت سوره قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس نباید تو قرآن باشه. و یقول انهما لیست من کتاب الله، آقا این تو قرآن نیستش. خب آقا تو قرآن ما الان هست. پس عبدالله ابن مسعود اعتقاد داشته چی؟ قرآنایی که برای غیر خودش نشیه تعریف شده است. بعد در پاورقی ببینید کارشناس وهابی چی می‌نویسه، اسناده صحیح، رجال و ثقات، رجال و صحیح. متشکرم جناب آقای کارشناس وهابی، تایید کردید نظر ما رو. اگر کسی بخواد بگه هر کسی قائل به تحریف قرآن بوده کافر است، ما نمیگیم قائل به تحریف قرآنیم، نه، اما یک عده‌ای به خاطر اشتباهاتی که در برداشت از بعضی روایات داشتن یا اخبار ضعیف بهشون رسیده بود، اینا قائل به تحریف شدن. حالا اینا رو ما می‌دونیم به خلیفه دوم اینا کار نداریم، اونا سند دیگه سند معتبر شما داریم، اونا چرا قائل به تحریف شدن ما کار نداریم، اما علمای شیعه فرض بگیر شبیه خلیفه دوم دی حد اکثر میگه شبیه او، این چند قرن بعد از پیغمبر بوده، او بلافاصله بعد از پیغمبر، خلیفه دوم بلافاصله بعد از پیغمبر قائل به تحریف شده، عالم شیعه به خاطر حال اشتباهی که داشته در تطبیق و در فهم این معنای این روایت، دوستان همه جا اینطور نیست، گاهی اوقات کلمات علما رو اشتباه فهمیدن،
در حالی که بارها پشت سر پیامبر بله. شاید مثلا نماز هم بوده و شنیده، همین سوره حمدی که الان بچهای کوچیک ما همه حفظ هستن به راحتی میتونن بخونن.
بنابراین نیاید ادعا بکنید که شیعه باید بیاد بگه هر کسی که قائل به تحریف قرآن است کافره، نه، خود شما اهل سنت اگر اینجور حرف بزنید دچار مشکل میشید. بله ما تحریف قرآن رو قبول نداریم، به شدت هم منکر میشیم. بهترین کتابی که در باب عدم تحریف نوشته کتاب البین آیه خویی است، یک عالم شیعی اینو نوشته، علمای اهل سنت هم اعتراف کردن، ما اینو قبول نداریم. کارشناس خود شما اعتراف کرد، گفت بله شیعیان تحریف قرآن رو قبول ندارن، و اگر مطلبی هم جایی اومده باشه حمله بر چی میکنن؟ اشتباه میکنن یا جهل یا مطلب دیگه. اما این که بگید هر کس قالب این حرف شد میگه کافر، مشکل اول برای خودتون پیش میاد.
خب دست شما درد نکنه جناب استاد ابوالقاسم، این نکته خوب بود که شما اشاره کردی و فرصت بسیار مناسبی است که ما انشالله از این به بعد در برنامه کلمه طیبه ما یک سوال طرح می‌کنیم از کارشناسان شبکه کلمه، خلاصه هر کدومشون که بیننده برنامه ما هستن و البته حتما بیننده هستن دنبال میکنن و متوجه هستن که سوالاتی که و شبهاتی که مطرح میکنن و کارشناسان عزیز ما پاسخ میدن، آقای ملازاده، آقای عبدالله حیدری، آقای خدمتی، آقای حسینی هاشمی زهرابی، نمیدونم کدومتون ما رو میبینید. ما از این به بعد میخوایم یه سوال بپرسیم، شما بیا جواب بدید. حالا سوال امشب ما هم این هستش که بله زحمت کشن دوستانم در اتاق فرمانم زیرنویس کنن سوال رو، من سوال رو مطرح میکنم شما هم بیاید پاسخ بدید، چه اشکال داره اگر واقعا پاسخی برای این سوال دارید. سوال این هست که چرا عمر ابن خطاب آیات سوره حمد را در نماز به صورت غیر متعارف میخوند، همونجور که استاد ابوالقاسمی گفتن صراط من انعمت علیهم میگفته و غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین به این شکل میخونده و همونطور که استاد ابوالقاسمی تایید کردن 7 روایت نقل شد که همش هم معتبر و متقن و محکم از خود اهل سنت نقل شده. به ما جواب بدید که چرا جناب عمر سوره حمد رو در نماز به این شکل در واقع میخونده که خب اسنادی هم که استاد نقل کردن همه محکم و متقن بوده و جزء اسناد صحیح بوده. ما انشالله از این به بعد در برنامه این سوال رو مطرح میکنیم، هر هفته بله هر هفته یک سوال مطرح میکنیم، جناب کارشناسان وهابی بیان اگه راست میگن به ما پاسخ بدن. خیلی متشکریم از نگاهان مهربان شما عزیزان و دوست داشتنی های ولایت مدار و ولایت دوست و اهل بیت دوست شبکه جهانی ولایت. کلمه طیبه رو تنها نگذارید، یک میان برنامه کوتاه برمیگردیم.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليس قسورة، عبل الذرعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرا. شاهد الله علي تشهدي أني على دين النبي أحمد، يا شاهد الله علي تشهدي أني على دين النبي أحمد، من شك في الدين فإني مهتدي، فاجعل في الجنان موردي، أنا الذي سمتني أمي حيدرا.
خب شبتون بخیر باشه انشالله. من یه بار دیگه این سوالی که از کارشناسان وهابی میخواییم بپرسیم و اگر واقعا اهل مطالعه هستن، اهل علم هستن که خودشون ادعا میکنن ما که این رو قبول نداریم، پاسخ بدن. واقعا ما سوالمون این هست که چرا جناب عمر در نماز سوره حمد رو به صورت غیر متعارف میخوندن؟ ما الان میگیم صراط الذین انعمت علیهم، از شبت که ایشون میگفتن که صراط من انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، اینجوری میخوندن و ما با سند و مدرک معتبر و محکم و متقن ثابت کردیم که به این شکل هست، اونا از روایت خود اهل سنت. شما به ما بگید که چرا اینجوری نماز میخوند اگر واقعا اهل مباحثه هستید و قرار هست که به ما پاسخ بدید. آقای یزدانی در خدمت شما هستیم، اگه نکته‌ای هست و الا که بگیم که کلیپ رو پخش بکنن.
حالا درباره این سوال توضیح بدم. من از بینندگان عزیز شبکه کلمه و همچنین شبکه ولایت تقاضا دارم که برن و از این شبکه سوال کنن که واقعا چی بود. ما از این هفته انشالله هر هفته یک سوال از اینا مطرح میکنیم و منتظر پاسخ هستیم ببینیم اینا در طول این یک هفته 7-8 نفری جمع میشن با هم دیگه اینا میتونن به این سوال پاسخ بدن یا نمیتونن بدن. از اینا هر بار که زنگ زدن این سوال رو بپرسن ببینیم جواب اینها واقعا چی هست، آیا واقعا اینا هم میتونن خلیفه رو تکفیر کنن یا نمیتونن. و از برادران عزیز اهل سنت هم تقاضا میکنیم وقتی مساجد میرن پشت سر ائمه جماعت و جمعه ایشون نماز میخونن، وقتی اونها رسیدن به غیر المغضوب علیهم ولا الضالین سوال کنن شما اینجوری میخونی، خلیفه اونجوری میخونده، ما حرف شما رو گوش کنیم یا حرف خلیفه رو گوش
کنیم. بعضی وقتا کلمات حروف میاد کنار هم قرار میگیره ناخواسته.
ناخواسته بود حرف کی ما قبول کنیم؟ شما اینجوری میخوندی، خب عمر ابن خطاب اینجوری میخونده، ما نماز شما رو گوش کنیم قبول کنیم یا نماز خلیفه رو؟ به هر حال
خب بله،
ما البته به سوالایی که اینها مطرح کرده بودن درباره آیات امامت درباره اینها مفصل جواب دادیم، ولی اینها نشنیدن. حضرت آیت الله قزوینی ماه مبارک رمضان یک ماه مفصل درباره آیه ولایت توضیح داد، جواب اینها رو داد. ما هم حالا سوال کردیم ببینیم اینها جواب میدن یا
نه. البته فرصت خوبیه بینندگان عزیزه که برنامه ما رو تماشا میکنن، شبکه ولایت رو تماشا میکنن یا احیانا با اون شبکه ارتباط دارن، تلفن میزنن، این سوال رو زنگ بزنید از کارشناساشون بپرسید دیگه، به شما پاسخ میدن. خب ممنون هستم از نگاه های مهربون شما و از همراهی شما با برنامه کلمه طیبه. همکارانم در اتاق فرمان کلیپ شماره 6 رو پخش بکنن. باز هم ما همچنان محکم و متقن ایستادیم تا جواب بدیم.
و کسانی که متاسفانه این قاعده نادرست را جایگزین کردند و این تقدس را به افراد دادن که یا هر کس با علی جنگیده باید کافر باشد، این متاسفانه این منطق این ناشی از جهل است، ناشی از گمراهی است، ناشی از عدم آشنایی به قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله.
جناب استاد یزدانی، ایشون کارشناس وهابی، میگن بعضی وقتا من حالا یه مجبور هستیم که این کلمه کارشناس رو بگیم برای اینکه بالاخره بعضی از دوستان بینندم آشنا بشن، ادعای کرده که این مطلب که هر کس با حضرت علی علیه السلام به جنگد کافر میشه و تناقض با قرآن و سنت پیامبر داره. پاسخ شما رو بشنویم.
خب یکی از سوالاتی که همیشه بیننده ها از اینا پرسیدن و هیچ جوابی براش نداشتن و همش تفره رفتن و حرفای که واقعا مرغ پخته رو هم به خنده وادار میکنه زدن اونجا، روایات ضعیف و سندی که نمیدونم فلان و فلان بود و اونا خودشون قصد جنگ نداشتن، به هر حال تا حالا نتونستن به این سوال پاسخ بدن که یک طرف عایشه است زن پیغمبر، این طرف امیرالمؤمنین خلیفه چهارم به قول اینها و برادر رسول خدا، پسر عموی رسول خدا و اولین مسلمان و اون افتخاراتی که هست، این دو نفر با هم دیگه جنگیدن، 24,000 نفر از مسلمان ها و از فرزندان عایشه اینجا کشته شده، خون اینها به گردن کی هست؟
24,000 نفر
20,000 نفر از لشکر عایشه و 4,000 نفر از لشکر امیرالمؤمنین در این جنگ به شهادت رسیدن، خون اینها به گردن کیه؟ نمیشه که خون همه اینها هدر باشه، که خون 24,000 نفر هدر رفته باشه. به هر حال یا عایشه مقصر یا علی بن ابی طالب. اگر کتاب صحیح بخاری رو نشون بدید ما روایت رو خواهیم خون در اینجا که صراحتاً توضیح میده که این صحیح بخاری که همیشه نشون دادیم چاپ بیت الافکار دولیه مال عربستان سعودی و ریاض هست، اینم صفحه دومش هست، نگید که کتاب رو مثلا ما تحریف کردیم توش چیز دیگه گذاشتیم، همون کتاب هست، این هم صفحه بعدش هست و صفحه دومش همون کتاب و بیت الافکار دولیه. روایت شماره 31 رو اگر بیارید آجای ابوالقاسم دستون در نکنه، روایت شماره 31.
بله
بله. در این روایت صراحت داره، روایت رو از پیغمبر این شخص میخونه، یک صحابی هست، حدثنا عبدالرحمن ابن مبارک، حدثنا حماد ابن زید، حدثنا فلان تا آخرش، عن الاحنف ابن قیس قال ذهبت لانصر حاضر رجل فلقین ابو بکر فقال اینه ترید قلت انصر حاضر رجل احنف ابن قیس میگه من میخواستم برم اون مرد رو همراهی کنم. مرد کی هست اینجا؟ قطعا منظورش امیرالمومنین و همه شرحای صحیح بخاری گفتن منظور از مرد اینجا امیرالمومنینه. بله. میگه با ابوبکر که یک صحابی ملاقات کردم، سوال کرد کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم این مرد رو همراهی کنم، کمک کنم. قال ارجع فانی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، برگرد من از رسول خدا شنیدم، اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، وقتی دو مسلمان با هم دیگه بر علیه هم دیگر شمشیر کشیدن، هم اون کسی که کشته میشه وارد جهنم میشه و هم اون کسی که میکشه، قاتل و مقتول هر دو وارد جهنم میشن. فقلت یا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، این که کشته این که باید بره جهنم، اون که کشته شده چرا باید بره جهنم؟ قال انه کان حریصا علی قتل صاحبه، اون یکی هم خیلی دوست داشت که اون رفیقش رو بکشه، حریص بود بر کشتن رفیق خودش. این روایت در صفحه در این بر حال صحیح بخاری شماره 31 آمده، همین روایت در شماره 6875 از این کتاب آمده و 7083 که دیگه چون وقتمون کم هست نمیخوایم اونا رو نشون بدیم. به هر حال سه تا روایت در صحیح بخاری آمده که صراحت داره تمام کسانی که در جنگ جمل حاضر بودن و با هم دیگه جنگیدن اهل آتش جهنم هستن. درسته. همشون بلا استثنا، همون 24000 نفری که کشته شدن وارد جهنم شدن، هم اون تعدادی که زنده موندن، هر دو لشکر وارد جهنم میشن. روایت در صحیح بخاری سه تا هم هست، جای تردید در سندش هم نداره. خب اهل سنت اینجا چهار تا راه دارن، یا باید بگوین که هر دو طرف کافر شدن و اهل جهنم هستن، هم علی و هم عایشه، یا باید بگوین هر دو اهل نجات هستند که این نمیسازه، با روایت نمیسازه. بله. یا باید بگویند که علی ابن ابی طالب وارد جهنم شده، عایشه برحق بوده،
بازم با روایت نمیسازه،
با روایت نمیسازه. یا برعکسش باید بگن عایشه و لشکریانش اهل جهنم بودن، علی ابن ابی طالب اهل نجات بوده. اون دوتا گزینه اول که هر دو باشه، که اگر قبول کنند اساس مذهب خودشون رو اینجا از ریشه کندن. چرا؟ چون اساس مذهب اهل سنت بر این بنا شده که تمام صحابه بلا استثناء عادل و اهل بهشت هستن. اگر ثابت بشه که یکی از اصحاب وارد جهنم میشه، با همون اثبات اساس و شالوده مذهب اینها از هم میپاشه. هر کدوم از این گزینه ها رو اینها قبول کنند ما میپذیریم. اما این گزینه که علی ابن ابی طالب اهل نجات باشه، ما دلیل براش زیاد داریم، روایت براش زیاد داریم، پس قطعاً باید گزینه دیگه رو انتخاب کنن و اون گزینه رو همه میدانن. اون کسی که حمله کرده، اون کسی که مقصر بوده، اون کسی که برخلاف دستور رسول خدا و خدا از خانه خودش خارج شده، او اهل آتش جهنم خواهد بود. اما این که امیرالمؤمنین علیه السلام اهل آتش جهنم قطعا نیست، روایات زیادی در کتابهای شیعه و سنی با سندهای صحیح نقل شده است که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دستور صریح به امیر المؤمنین و تمام صحابه میدن که با عایشه و طلحه و زبیر و معاویه بجنگید.
بله.
اگر بعد از من عایشه قیام کرد علیه امیر المؤمنین، به امیر المؤمنین دستور میده که با او بجنگ. پس امیر المؤمنین اگر جنگیده به دستور خدا عمل کرده، به دستور رسول خدا عمل کرده. خب خدا در قرآنش دستور داده با کیا بجنگید؟ آیاتی در قرآن کریم هست، توبه 73 و تحریم 9، یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، با کفار و منافقین بجنگ، واغلظ علیهم و مأواهم جهنم و بئس المصیر. ای پیغمبر، توبه 73 و تحریم 9 هر دو تاش آیه تکرار شده، عین هم هستن. ای پیغمبر با کفار و منافقین به جنگ و بر اونها سخت بگیر. امیرالمؤمنین هم دستور داره از پیغمبر که با اینها بجنگه. و باز در آیه 78 سوره حج میفرماید و جاهدو فی الله حق جهاده، در راه خدا اونطور که شایسته است بجنگید. و امیرالمؤمنین به دستور رسول خدا با اینها جنگیده. ما در این باره 6 دسته روایت یا 7 دسته روایت داریم، از 7 نفر از صحابه روایت نقل شده. دسته اول از امیرالمومنین هست، من خیلی خلاصه اینا رد شم چون وقتمون کم هست.
بله.
روایات متعدد هست، یکی از علمای اهل سنت ابن عبدالبر قرطبی از بزرگان این هاست، میگه این روایت سندهایی بسیار متعددی داره، زیادی داره. میگه ولی هذه الاخبار طرق سهاه قد ذکرناها فی موضعها، میگه این روایت طرق بسیاری داره که ما در جاش نقل کردیم. بعد میگه از علی نقل شده، از ابن مسعود نقل شده، از ابو ایوب انصاری نقل شده، از ابو سعید خدری نقل شده، از حذیفه نقل شده و مفصل. بعد میگه انه قال، از امیر المؤمنین نقل میکنه، ما وجدت الا القتال او الكفر. علی ابن ابی طالب میگه من اون زمان که با عایشه روبرو شدم بین دو چیز مخیر بودم، یا باید با اینها میجنگیدم به دستور رسول خدا یا کافر میشدم، و امیر المؤمنین به دستور رسول خدا با عایشه جنگیده. بعد آیه رو میگه والله قوله تعالی و جاهدوا فی الله حق جهاده، امیر المؤمنین اگر جنگیده جنگش در راه خدا بوده به دستور رسول خدا. من چند تا روایت براتون بخونم که بزار در مسند خودش نقل میکنه. عن علی ابن ربیعه عن علی قال اهد الی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی قتال الناکسین والقاسطین والمارقین، رسول خدا از من پیمان گرفت، به من وصیت کرد، دستور داد که با ناکسین یعنی طرفداران عایشه، با قاسطین طرفداران معاویه و مارقین طرفداران خوارج با خوارج بجنگم. پس امیرالمومنین از این قاعده ای که همه اهل جمل در آتش جهنم هستن طبق روایت صحیح بخاری مستثناست. امیرالمومنین و تمام لشکریانش میمانه اون طرف. این روایت رو ده ها نفر از علمای اهل سنت نقل کردن، آدرسش مسند بزار جلد 3 صفحه 26 و 27 حدیث 774. طبرانی نقل کرده، هیثمی میگه سندش صحیحه، رواه البزار و طبرانی فی الاوسط و احد و اسناده البزار رجاله و رجاله صحیح غیر ربیع ابن سعید و وثقه ابن حبان. بعد علمای دیگه اهل سنت همین روایت رو نقل میکنن. همین روایت من خیلی سریع رد بشم از این روایت. دسته دیگر از عمار ابن یاسر نقل شده که ان قاسم ابن سلیمان ان ابیه ان جده قال سمعت عمار ابن یاسر عمار ابن یاسر یقول امرت ان اقاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، به من دستور داده شده که با ناکسین و قاسطین و مارقین بجنگم. این در مسند ابو یعلا جلد 3 صفحه 194 هست. روایت از عبدالله ابن مسعود نقل شده، از ابو ایوب انصاری نقل شده، از خزیمه ذو شهادته نقل شده. چون خیلی مفصل هست فقط یک روایت دیگه بخونم بله. و روایت ان عبدالرحمن ابن ابی لیلا است، این از خزیمه ذو شهادته اینه که پیغمبر شهادت او رو به جای شهادت دو نفر پذیرفت. کنت بالصفین فرأیت رجلا راکبا ملتثما قد اخرج لحیته من تحت عمامته، میگه من در صفین بودم دیدم یک مردی ریش خودش رو از زیر عمامش بیرون انداخته. فرأیته یقاتل الناس قتالا شدیدا یمینا و شمالا، دیدم بسیار شدید با این مردم میجنگه، با عایشه چپ و راست با اینها میجنگه، از چپ و راست به اینها حمله میکنه. فقلت یا شیخ تو قاتل الناس یمینا و شمالا، ای شیخ میبینم که چپ و راست به اینا حمله میکنی، با اینها میجنگی، چه خبره؟ فحسر عن امامته، امامشو کنار زد. ثم قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول قاتل مع علی و قاتل، هر جا که علی با کسی جنگید تو همراه علی باش، علی با هر کسی جنگید تو هم برو با علی و در رکاب علی با دشمنش بجنگ. و انا خزیمه ابن ثابت الانصاری، من خزیمه پسر ثابت انصاری هستم. این روایت با سند معتبر در کتابهای اهل سنت و خطیب بغدادی نقل کرده، موضح و اوحام الجمع و التفریق جلد اول صفحه 265. روایت از ابو سعید خدری هم نقل شده، از حذیفه هم نقل شده و روایت خیلی متعدد هست که مقاله شو ما در سایتمون گذاشتیم، در همون صفحه اول سایت ماست. تقریبا شاید 30-40 روایت با سندهای متعدد، 100% بگم متواتر هست دیگه. روایت اگه این متواتر نباشه روایت دیگه نمیشه متواتر باشه، چون اینها 4 روایت 4 صحابی اگر روایت رو نقل کرده باشن میگن متواتر هست. این روایت رو 7 نفر از صحابی نقل کرده با سندهای صحیح و طرق مختلف. خیلی ممنون. پس امیرالمؤمنین علیه السلام از این قاعده مستثناست. چرا؟ چون به دستور رسول خدا با عایشه جنگیده، اما عایشه مستثنا نیست. چرا؟ چون روایت صریح گفته، پیغمبر گفته، هرگاه دیدید دوتا مسلمان شمشیر به جان هم کشیدن، هم قاتل و هم مقتول، وارد جهنم میشن. امیر المؤمنین مستثناست، اما لشکر عایشه مستثنا نیست. اگر جوابی داشته باشن ما در خدمتتون هستیم.
خب اینم که مثل دو تا چهار تا مشخص شد.
واضحه.
بله دست شما درد نکنه.
روایات دیگه ای هم هست که
دیگه واقعا فرصت نداریم چون من میدونم خیلی از دوستان بیننده ای که برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنن دلشون میخواد که خلاصه زنگ بزنن تماس بگیرن با برنامه و اون حرف دلی که بعضی وقتا آخر دیدید که یه حرف توی دل آدم جمع میشه، بعد وقتی این چیزها رو میبینه، این نکات رو میبینه، میشنوه مسند و محکم و متقن، دلش میخواد خلاصه این رو بیان بکنه. ما هم دلمون میخواد که صدای شما رو بشنویم، اما خب فرصت برنامه‌مون کم هست، ولی انشالله قول میدیم به شما که سعی میکنیم تقریبا نیم ساعت پایان برنامه رو اختصاص بدیم به تلفن‌های شما بینندگان عزیز که تماس بگیرید، اگه سوالی داشتید میتونید مطرح کنید، اگه مطلب دیگه‌ای هم هست باز در خدمت شما خواهیم بود. خب همکارم زحمت بکشن کلیپ شماره 7 رو هم پخش بکنن تا باز هم پاسخ بدیم.
آقای هاشمی و بینندگان عزیز و گرامی، یک حقیقت دیگری که متاسفانه تا کنون از عزیزان پنهان گذاشته شده و این پرسش بی پاسخ را ما مطرح میکنیم به هرگز انشاءالله که برای این پاسخی نخواهند داشت، حتی یلج الجمل و فی سم الخیاط،
بله،
تا شطور از سوراخ سوزن بگذرد. و اون این است که یک قاعده دارن آقای هاشمی در کتاب های مختلف، من حدود 20 تا روایت در این معنی جمع کردم که انشاءالله سر فرصت با همدیگر مرور خواهیم کرد. میگن بله. خالف العامه فان فیه الرشاد،
اعوذ بالله،
خالفو العامه، عامه منظورشون اهل سنته،
بله،
میگن خالف العامه فان فیه الرشاد، با اهل سنت مخالفت کنید زیرا که سعادت و رستگاری در این است.
اعوذ بالله.
این باب بزرگی و گستردی را که من بهش الان اشاره کردم و این قاعده را احتمالاً شما الان ان شاء الله بیابید و بینندگان نشون بدید، این بحث بسیار عمیق و دقیقی است. حتی روایاتی وجود داره، روایتی نسبت میدهند به امام هشتم، به حضرت رضا، که میگه آیا ما با اهل سنت مخالفت کنیم حتی اگر حق با اونها باشه؟ میگه حتی اگر حق با اونها باشه.
یا الله، اتاقوان تصویر لپتاپ رو من فرمایشتون رو قطع میکنم با عرض پوزش استاد هیدری به علت محدود وقت خواستم این از مطالب شما همیشه مستند باشه. ماشاءالله استاد هیدری به این حضور ذهنتون و این دقتتون در ذکر روایات مستند در کتاب کافی شیخ کلینی جلد 1 وفات 329 مصادر حدیث شیعه تصحیح شده چاپ 5 و این شناسنامه کتاب مختصر صفحه 62 میگه که قال ما خالف العامه ففیه رشاد، یعنی اصل مذهب قرآن و حدیث مگه نیست که بایستی اصل مذهب بر مخالفت با عامه مردم باشه؟
خب خیلی متشکریم دوستان بیننده که ما رو تماشا میکنید. ما همونطور که میدید در این برنامه بخشی از شبهاتی که در بعضی از شبکه‌های وهابی مطرح میشه فقط به این خاطر پخش میکنیم که شما اصل شبهه‌ای که مطرح میکنن خودتون ببینید، بشنوید و ما هم اینجا که پاسخ میدیم این رو هم در واقع خودتون تماشا کنید و محکم و متقن پاسخ اینها رو ما خواهیم داد. آقای ابوالقاسمی، این کارشناس وهابی گفتن که شیعیان هر چیزی که در واقع مخالفت با اهل سنت باشه این رو میگه که صحیح میدونن، این رو چه پاسخ میدید؟
بله، حالا ایشون فکر کرده چون اسم خودشون بودشن اهل سنت، دیگه واقعا هر چی ندارن سنته. یک بنده خدایی بود میگفت در شهر ما یک لالی هست بهش میگن بلبل، یک کچری هم هست بهش میگن زلفریشون. حالا نه خودشون بلبل دیگه اسم میگن اهل سنت، میگن واقعا سنت. نه آقا جان، اونی که شما به عنوان سنت حساب میکنید همین روایتی که از عمر نقل میکنید که آقا هم دو اینطوری به خون صراط من انا هم تعلیم غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، اینا سنت شماست. کاری است که معاویه انجام داده، حرفایی است که معاویه زده، بدعتایی است که معاویه گذاشته و امثال او. برای اینکه واضح بشه اگر اتاق فرمان تصویر موتور لطف کنند، در کتب اهل سنت با سند معتبر اومده که به خاطر دشمنی با حضرت علی سنت رو ترک کردن. اونی که سنت بود ترک شد. ملاحظه فرمایید، صحیح سنن نسائی آقای محمد ناصرالدین البانی جلد 2 چاپ ریاض، ملاحظه فرمایید، صحیح سنن نسائی باب التلبیه به عرفه روایت شماره 3006 صفحه 343 از سعید ابن جبیر، با همراه با ابن عباس در عرفات بودم، همین ایام که عرفات بودم،
بله،
فقال مالی لا اسمع الناس یلبون، چون مردم تلبیه نمیگن، روز عرفه بعد تلبیه بگن،
لبیک
بعد بگن، قلت یخافون من معاویه، از معاویه میترسن، پیغمبر گفته اما این از معاویه میترسن. فخرج ابن عباس من فصال، از خیمه اومد بیرون بلند شروع کرد گفتن لبیک اللهم لبیک لبیک فانهم قد ترکوا السنه من بغض علی. اینو بلند میگم چون اینا سنت رو به خاطر دشمنی با حضرت علی دارن ترک میکنن. حضرت علی این کار سنت میدونه، خودش این کار انجام میداد، اینا اومدن به خاطر دشمنی با حضرت علی دارن این کار ترک میکنن. بعدش هم آیه البانی گفته بود صحیح الاسناد سند درسته. خب اینو میخوای چیکار کنی شما؟ اینو که هم عرض میکنم این کارشناس وهابی فکر کرده هر چی روایت بخونه یعنی چی؟ یعنی که حالا یه روایت پیدا کرد سندش درست. خب آقا ما هر چی روایت میاریم میگیم این سند، این رجال، این یا عالم شما بوده صحیح. شما یه همچین کاری بکن یاد بگیر دیگه. این چند وقت گذشته، زشته برای شما واقعا. چند وقت این شبکه رو انداختی؟ ما هفته یه برنامه داریم، تو یه برنامه میام شبات صحیح مطرح میکنیم. شما هر روز چند تا برنامه میگم آقا روایت ما روایت شاهد نمی روایت نگاه کنید کتاب شیعه هستش. خب سند داره روایت، بحث رجالی داره، بعد بررسی بشه. اینو نیست. بنابراین اونی که شما به عنوان سنت الان مطرح میکنید میگید چیه گفته بعد مخالفش عمل بکنید، همون حرفای معاویه است. بله ما افتخارمون اینه که به این روایات عمل میکنیم و مخالفت میکنیم با بدعت هایی که معاویه و امثال او بر ضد حضرت علی گذاشتن. افتخارمون این است که مقابله میکنیم با کارهایی که به خاطر دشمنی با حضرت علی به انجام شده. این افتخار ماست. علمای شما به صراحت خودشون گفتن اگر کاری مستحب هم باشه چون شیعه انجام میده ما ترک میکنیم. من سه نمونه نقل میکنم. آقای ابن تیمیه در منهاج السنه جلد 4 صفحه 154 چاپ مؤسسه قرطبه سال 1406 میگه به همین دلیل ذهب من ذهب من الفقهاء الى ترک بعض المستحبات اذا صارت شعارا لهم. اگر مستحب علامت شیعه بشه بعد اون مستحب رو ترک کرد. فقهای ما فتوا دادن چرا؟ فلا یتمیز السنی من الرافضی. اگر شیعه و سنی مثلا منجام بدن دیگه سنی از رافضی تشخیص نمیدیم. لذا باید رافض بعد سنی مستحب رو ترک بکند برای اینکه این کار دچار مشکل نشه. فلا و مصلحت التمیز عنهم لاجل هجرانهم و مخالفتهم اعظم من مصلحت هذا المستحب. مصلحت جدا شدن از شیعه ها به خاطر جدا دور بودن از اونها و مخالفت با اونها از مصلحت مستحب چیه؟ بیشتره. فقهای ما گفتن مستحب رو ترک بکن با شیعه مقابله بکنی. علنا ابن تیمیه این حرفو میزنه، تاییدش هم میکنه. نمونه بعدی، خب الان اهل سنت قبراشون چیکار میکنن؟ روی قبر رو گرد میکنن. این دقیقاً بدعتی است که پیغمبر داشت نهی کرده. پیغمبر دستور دادن روی قبر باید صاف باشه، تسطیح. ولو قبر از زمین وجب بلندتر باشه اما روی قبر باید صاف باشه. روی قبر خود پیامبر و ابوبکر و عمر هم چیه؟
صاف
بوده. اما اینا قبرشون چیه؟ همه رو گرد کنن. چرا؟ چون میگن که اگر قبر رو صاف بکنیم میشه شبیه قبرای رافضه. دیگه ما قبر شیعه از سنی رو تشخیص نمیدیم. بعد این خانواده متهم میشه که این چیه؟ شیعه بوده. کتاب شرح کبیر رافعی جلد 5 صفحه 232 وقال ابن ابي هريره ان الافضل الان العدول من التسطيح الى التسنيم. به جای اینکه سطح قبر رو صاف بکنیم ما باید مثل کهان چطور بکنیم. چرا؟ لان التسطيح صار شعارا للروافض، علامت شیعه شده. فالاولا مخالفتهم، اولا اینه که با اونها مخالفت کنیم. با اینکه خودش رو وعد میکنه میگه رأیت قبر النبي و ابي بكر و عمر مسطحا، دیدم قبر ابوبکر عمر پیغمبر صاف بود روش. این یک نمونه. نمونه بعدی میگه انگشتر دست راست کردن مستحبه اما چون شیعه دست راست میکنن ما دست چپ میکنیم. شربینی در مقدم المحتاج جلد 1 صفحه 390 نقد کرده. میگه چی؟ میگه که وقیل الیسار افضل لان الیمین صار شعارا للروافض. بنابراین اگر ما میگیم اونی که مخالفت عام است درش رشاده است، خود شما هم اعتراف کردین گفتید اون کاری که ما انجام میدیم دیگه الان مستحب نیستش، مستحبات شیعه انجام میدن، ما مخالف مستحب انجام میدیم تا با شیعه حالش کرده باشیم. خب بله خودتون گفتیم ما با حرف شما مخالفت میکنیم. شما اول ببین عالم شما چی گفته. عالمتون گفته هر کاری ما انجام بدیم مخالفت با شیعه هاست چون شیعه مستحبات انجام میدن. ما میگیم بله حالا که شما مخالفت کردین ما هر کار شما مخالفت کردیم میفهمیم چیه مستحب بوده. اما مطلب بعدی، شما فکر میکنید سنت واقعا دستته؟ میگه شما داری روایت های متعدد دارین با اسناد معتبر تقریبا به حد متواتر میرسه. علمای شما گفتن تمامی سنت هایی که شما به عنوان سنت میتونستین تغییر پیدا کرده، حتی نماز. آقای شافعی در العم نقل میکنه، میگه ابن زبیر اول نماز میخوند بعد خطبه جمعه، برعکس همه. بعد گفت همه سنت ها تغییر پیدا کرده حتی نماز. خودش تغییر داده بود، بعد خود ابن زبیر گفت همه سنت ها تغییر کرد، نماز هم تغییر پیدا کرد. خب خودش گرده. اگر مونیتور یزدانی لطف کنید، بله مونیتور یزدانی لطف بفرمایید.
بله
تمامی سنت های پیغمبر تغییر پیدا کرده حتی نماز. ملاحظه میکنید الامه آقای شافعی جلد یک صفحه 235
دار المعرفه،
بله چاپ دار المعرفه. این برنامه هم که ملاحظه کنید جامع الکبیره. این آقایون وهابی ها استفاده نمیکنن چون به ضررشونه. تا مطلب بزنن توش پیدا میشه. یکی زنگ زده گفت آقا روایت تو صحیح بخاریه، گفتش که شماره چند شماره رو زد، گفت من پیدا نکردم. این که تو میگی دروغه. خب فکر کردم بیننده ها مثل خودش بی‌سوادن. بابا این بخاری 4 تا 5 تا چاپ داره، شماره‌اش با هم فرق میکنه. بعد تو بعضی وقت 2000 تا شماره اختلاف داره، اما متن جزئی بده پیدا میشه. این برنامه مناسبی است. آقای بخاری در صحیحش نقل میکنه جلد 1 صفحه 198 حدیث 507 که میگه انس ابن مالک در دمشق گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفتش که هیچ کدام از سنت ها باقی نمونده غیر از همین نماز، اونم دارن نابودش میکنن. انس ابن مالک صحابی گفته حالا شما بگید این سنته، خیر القرون شما میگن آقا اینو نابود شده، شما بگید نه سنته. ما هر چیزی که شما به عنوان سنت بشناسید ما میگیم چیه؟ اینا باطل است به خاطر روایت های خودتون. یا در صحیح بخاری جلد 1 صفحه 232 روایت نقل میکنه، میگه چی؟ میگه رفتم شب و دردم عصبانیه. چرا عصبانی هستی؟ ما اعرف والله ما اعرف من امت محمد شیئا الا انهم یصلون جمیعا. هیچ چیزی از امت پیغمبر باقی نمونده مگه نماز جماعت شد. فقط همین نماز جماعتی با هم میخونن. تازه اونم قواعد شما مراد نمیکنن.
این روایت صحیح بخاری
اگر تصحیح متراعی از این لطف کنن. بله این روایت آیه انس ابن مالک بود که ملاحظه میکنید در صحیح بخاری آمده و هذه الصلاه ما لا اعرف شيئا مما ادركت الا هذه الصلاه و هذه الصلاه قد ضيعت. این نمازم نابود کردن. خب شما چی دارین که بهش بنازین که ما حالا ما بیایم از شما تقلید بکنیم؟ واقعا چی دارین؟ نمازتون رو خراب کردین، روزه خراب شده، حجتون خراب شده، تو روایت خودتون هیچ چی باقی نمونده.
فقط برای اینکه مخالفت بکنن، حالا یه بخشش رو به هر قیمتی
بوده. در روایت هستی که از فقهای اونها ازش سوال کردن که در نماز سجده نماز چشممون باز بشه و بسته، گفت نگاه کنید جعفر ابن محمد اگر باز گذاشت شما ببندید، اگر بس شما باز بذارین، تا وقتی هم که تحقیم کنین یه چشم بسته چشم باز که قطعا مخالفت کرده باشین. این وضعیتی بوده که اونا داشتن. بعد میگه آقا چرا شما میگفتید مخالفت با اهل سنت؟ مخالفت با اهل سنت مخالفت با سنت پیامبر نیست، مخالفت با روایت های جعلی ابو هریره و معاویه و امثال اوست.
خیلی متشکرم. ما وقتمونم البته خیلی کم هست، چون که به دوستان بینندم قول دادیم که انشالله صداهای گرمشون رو بشنویم. همکارام زحمت بکشن کلیپ شماره 8 رو هم پخش بکنن تا انشالله استاد یزدانی پاسخ بدن.
میفرمان که چگونه پیامبر بعد از خود جانشین انتخاب نکرد. خب نکردن. چرا بایستی انسانها را شاگردان رسول الله، کسی که 23 سال با اونها کار کردن، اینقدر اونها را عاجز و ناتوان دونست که اینها نمیتونن تکلیف خودشون مشخص کنن، اینقدر به رشد فکری نرسیده باشن که باید حتما برشون وصی قرار داد؟ وصی برای کسی است که سفیه هست، نادان هست، نمیتونه تشخیص نمیده. اینقدر در مورد جانشینی شما صحبت میکنید، در حقیقت ارزش و مقام انسان شما پایین آوردید. خود پیامبر افرادی ساخته بود که دیگه اینها میخوان دین را به جهانیان برسونن. کسی که هنوز اگه اینقدر به رشد فکری نرسیده چگونه میخواد دین را به جهانان برسونه؟ هنوز احتیاج به ولی و وصی داره که بدون مشورت اونها، بدون رأی اونها بیان بر اونها حاکمی گمارده شود.
خب استاد یزدانی کارشناس وهابی توی این بخش هم ادعا کرده که هر کس برای خودش جانشین در واقع تعیین کنه مردم رو سفیه شمرده، چون تنها سفیه و دیوان است که احتیاج به وصی و قیم داره. این رو هم یه مقدار کوتاه‌تر تو پاسخ بفرمایید که آره ما دوست داریم که صدای دوست بینندگانم بشنویم.
ما هفته گذشته هم صحبت کردیم در این باره، هفته گذشته که خلیفه اول وقتی در حال احتضار بود خلیفه دوم رو به جانشینی خودش انتخاب کرد. روایت هم صحیحه، یک روایت، دو روایت، ده روایت هم نیست، روایت خیلی زیاد هست در این باره که خلیفه انتخاب کرد، مردم اعتراض کردند. ایشون میگه در زمان پیغمبر چون مردم به حد اینقدر بلوغ رسیده بودن که میتونستن دنیا رو بگیرن، دنیا رو اداره کنن، پیغمبر برای اینها انتخاب نکرد و کسی که انتخاب کنه مردم رو سفیه شمرده. ما از این سوال میکنیم، پیغمبر انتخاب نکرد چون مردم سفیه نبودن، چطور شد که در مدت 2 سال حکومت خلیفه اول تمام مردم سفیه شدن؟ یعنی اینجوری میگه دیگه، در زمان پیغمبر مردم همه عاقل بودن، ابوبکر 2 سال حکومت کرد همه مردم سفیه شدن، ناچار شد ابوبکر برای اینها قیم بگذاره، وصی بگذاره، ولی بگذاره.
درستان
این اهانت هست به همه صحابه. علی ابن ابی طالب قبول نکرد، اعتراض کرد، طلحه. برحال این نشانگر این هست که ابوبکر همه صحابه رو سفیه میدانسته و انتخاب کرده. حالا برای اینکه خودم مستند باشه، اگر صفحه مانیتور ما رو نشون بدید، یک روایت از اون هفته قبلی که بوده رو برای دوستان عزیز بخونم. انتخاب عمر توهین به شعور مردم. البته طبق مبنای این آقا ما قبول نمی‌کنیم، حالا قبول داریم یا نداریم کاری نداریم، طبق مبنای این آقا. روایت رو هفته پیش هم خوندیم، سندش هم صحیحه، 3 بار تا حالا این روایت خوندیم، کسی جرئت نکرده سندش رو بررسی کنه. میگه وقتی که ابوبکر در حال احتضار بود دستور داد که عهدنامه رو بیارن بنویسن اما نام شخص رو مشخص نکنن. فامره ان لا یسمی احدا، اسم مرد رو هم اسم شخص رو ننویسن. فاغمی علی ابی بکر اغماتا فاخذ رضی الله عن العهد فكتب فيه اسم عمر. ابوبکر در حال بیهوشی افتاد، اغما سراغش اومد، عثمان اون نامه رو گرفت، فوری اسم عمر رو نوشت. معلوم اینا از قبل با هم هماهنگ بودن. بعد ابوبکر به هوش اومد، سوال کرد کی نوشت، کی رو نوشتین؟ گفتن اسم عمر رو نوشتیم. کی نوشته؟ عثمان گفت من نوشتم. گفت اگر خودت رو هم می نوشتی این مردم صفیح مشکلی نداشتن دیگه. داره همینو میگه طبق مبنای این آقا. رحمک الله و جزاک الخیر فوالله لو کتبت نفسک لکنت لذلک اهلا. اگر خودت رو هم می نوشتی این مردم صفیح قبول میکردن، اهل شما شایسته بودی. جوز ابن علفه صفحه 62، فقط یک نفر اینجا صفیح نبوده، اونم عثمان بوده. و شرح اصول اعتقاد اهل سنت لالکایی جلد 7 صفحه 1403 صفحه کتاب هست، صفحه جلدش و اون صفحه مورد نظر ماست که روایت هم معتبر هست. به همین اندازه اکتفا میکنم و که به هر حال اگر انتخاب خلیفه دلیل بر این باشه که مردم صفیح هستن، پس تمام صحابه در زمان خلیفه دوم در مدت اون 2 سال صفیح شدن همشون. همین اندازه اکتفا.
دست شما درد نکنه جناب استاد یزدانی، ما به احترام شما دوستان بیننده، البته باز هم هست، یعنی همکاران عزیزم و اساتید بزرگواری که در برنامه کلمه طیبه همیشه با دست پر میان، بازم هست مطالبی که بیان بشه، منتها ما بنامون بر این هست که به عهد خودمون وفا بکنیم و صدای گرم شما رو بشنویم. اگه سوالی دارید، مطلبی دارید که فکر میکنید لازم هست در این برنامه بهش در واقع بپردازیم، همکارانم هم زیرنویس هم کردن شماره تلفن‌های برنامه کلمه طیبه رو از شبکه جهانی ولایت، میتونید تماس بگیرید با برنامه و عرض کنم که سوالات خودتون رو مطرح بکنید. ما وسطای برنامه سوالی گفتیم، مطرح کردیم که از کارشناسان وهابیت این سوال رو پرسیدیم که آقای ملازده، آقای حیدری، آقای خدمتی حسینی، هاشمی، زهرابی، هر کدوم از اینها خلاصه همه با هم آره، اگه همشون هم با هم جمع بشن بازم ما حرفی نداریم، اگه جوابی داشته باشن. البته ما یک سوال میپرسیم، اگه واقعا میتونید به ما جواب بدید که چرا جناب عمر وقتی که سوره حمد رو قرائت میکردند و میخوندن در نماز به طور غیر معمول و غیر متعارف میخوندن، علتش واقعا چی بوده به ما هم بگید، و اگر چنین واقعا بوده خب بعضی از دوستان علمای اهل سنت که الان نماز میخونن باید بهشون اعتراض کرد چرا مثل جناب عمر نماز نمیخوندید، که میگفتن در نمازشون صراط من انعمت علیهم و غیر المغضوب علیهم و غیر الضالین، این در واقع آیه سوره حمد رو که الان البته تمام بچه های 4-5 ساله شما به خوبی این رو حفظ هستند و به خوبی برای شما مثل بلبل قرائت میکنن، به این شکل در واقع میخوندن. شما به ما جواب بدید که چرا در حالی که اسنادش محکم و متقن هست 7 تا روایت تو این برنامه گفتیم که همش هم سندهاش صحیح بود. شما ما بگید که چرا به این شکل خونده میشه. حالا یک فاصله کوتاهی هم از همکارانم در اتاق فرمان بگیریم. شما میتونید تماس بگیرید با ما اگه سوال دارید، اساتید بزرگوار اینجا آماده هستن که پاسخ بدن. اگه نکته دیگه هم به نظرتون میرسه در برنامه مطرح بشه و عنوان بفرمایید، ما با دل و جان شنونده صدای گرم شما عزیزان بیننده شبکه جهانی ولایت هستیم.
من ينكر فضلك يا حيدر؟ هل ضوء الشمس ضحي ينكر؟ في شأنك قد نزل القرآن ومادحك الله الأكبر. وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر. در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. زوج الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر. فلقد اسرفت و ما اسلفت لنفسی ما فیه اعذر. سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر. چه سیه کردم نامه خود را، دست من و دامان تو حیدر. او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر. هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصى. من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر. فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر. زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خب خیلی ممنون هستم از شما بینندگان عزیز و ارجمند که برنامه کلمه طیبه رو تماشا میکنید. تصاویری که با هم دیدیم، حرم مولا امیر مومنان علی علیه السلام در نجف اشرف، و این ایام هم که دهه ولایت و امامت هست، انشاءالله خدا نصیبتون کنه تو همین ایام کنار حرم باصفای مولا امیر مومنان علی علیه السلام اونجا عرض ادب کنید. همونطور که قول داده بودیم در این بخش انشاءالله تا پایان برنامه که تقریبا 25 دقیقه فرصت داریم، پاسخگوی تلفن‌های دوستان بیننده هستیم. آقای عبدالله از امارات به شما سلام می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی ممنونم.
احوال شما، حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم، بفرمایید. آقای عبدالله در خدمتتون هستیم.
بله بله جانم، حال شما خوبه؟
بفرمایید، صداتون رو داریم.
استادان محترم، حال شما خوبه؟ خوب هستین؟
الحمدلله، خدا رو
شکر. سلامت باشید. من می‌خواستم فقط یک کلمه صحبت کنم باهاتون.
بله، می‌شنویم.
خواهش می‌کنم. من دارم تلویزیون دارم نگاه می‌کنم. خب چند تا چند تا شبکه هست. بالاخره این شبکه‌ها می‌خوان به کجا برسن؟ من نمی‌دونم. تفرقه مردم زنشون، ما دختر دادن به شیعه، خب شیعه دختر داده به سنی. خب اینو خانواده دارن، بچه دارن، خب همه چی دارن. خب نمیشه که اینا همه هی تفرقه میندازن، تفرقه خونه مردم اصلا خراب میشه. میگه میگه القد از میگه خدا تو قرآن چی میگه؟ الفدت اشد من القتل. یعنی من درست نمیبینم. اونا یه جوری دیگه میگن، شما یه جوری دیگه میگی، اون یه جور در نمیاد اینجوری، اینجوری زندگی مردم داره خراب میشه، مردم خود دارن زندگی میکنن، شیعه و سنی اصلا فرقی نداره با هم بابا.
درست.
هیچ فرقی نداره. الان هم خونه هستن اینجا. خیلی الان بچهای شیعه هستن، بچهای سنی هستن، هم خونه هستن، خوابیدن. خب این برنامه‌ها که ببینن تفرقه میندازه اینا.
خب خیلی متشکرم آقای عبدالله.
من خودم دیدم به چشم خودم. هر روز بحثه و هر روز زر دعواست. من میخواستم خواهش از شما بکنم، خواهش بکنم، نه از شما، نه البته از شما، کانال شما البته خیلی هم محترم هست، دستشون درد نکنه، حتی اون کانال هم خوب هستن، نه من نمیگم خرابن، ولی میخوام از شون که بعدی کسی نگن، نه بعدی دین کسی نگن، نه بعدی مصار کسی نگن، میگه عیسی به دینش، موسی به دینش، هر کسی تو قبر خود میخوابه. حالا من بخوام بعد این بگم، فردا که تو قبر اون دیگه نمیاد تو قبر من که نجات برای من بده.
دست شما درد نکنه آقای عبدالله، خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از شما. سرکار خانم محمدی از اسلام شهر به شما سلام میکنم، بفرمایید.
با عرض سلام خدمت کارشناسان محترم کلمه طیبه.
ممنونم.
اگه اجازه بدید میخواستم با آقایی که امروز به نواسیس علمای توهین کرد صحبتی داشته باشم.
بله.
میخواستم به شما بگویم برادر، دیدم که اصلا لیاقت برادری نداری. میخواستم به شما بگویم هموطن، باز هم دیدم که لیاقت هموطن نداری. میخواستم به شما بگویم آقا، دیدم که اصلا هیچ معرفت برای آقا بودن در شخصیت شما نیست، چون شما انسانی فحاش بی‌ادب هستی که با خط گرفتن از کارشناسان وهابی امروز به تمام نوامیس علمای محترم ایران توهین کردی. بله این شخص کسی نیست بدون این فرهاد بی‌ادب. من به عنوان یک زن ایرانی واقعا امروز از صحبت‌های این فرهاد ناراحت شدم. از همه برادران و خواهران اهل سنت خواهش میکنم اعلام انزجار از این فحاش بی‌ادب داشته باشم. از شما برادران زحمتی شبکه جهانی ولایت هم تشکر میکنم.
سلامت باشید خانم محمدی، برای ما دعا کنید، خدا نگهدارتون باشه. التماس دعا. سرکار خانم هاشمی از امارات به شما هم سلام عرض میکنم، خدا قوت، بفرمایید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟
الحمدلله خیلی ممنون.
بفرمایید، در خدمتتون هستم.
سوال داشتم.
خواهش میکنم.
شما فرمودید که روی قبر نباید یعنی چیز باشه، باید صاف باشه، پس شما چرا رو قبراتون بارگاه درست میکنین؟ این یه سوال منه. و سوال دوم اینه که شما در رکعت سوم و چهارم هر نمازی به جای سوره فاتحه چیز دیگه‌ای میخونین، آیا دلیلی برای صحت اون دارین؟ و از قرآن هم دلیل میخوام، آیا پیغمبر و حضرت علی علیه السلام هم همینو میخوندن در رکعت سوم و چهارم هر نمازشون؟ این دو تا سوال منه، اگه جواب بدین خیلی ممنون میشم.
خب خانم هاشمی شما اهل سنت هستید دیگه؟
بله بله.
خیلی متشکر، خدا نگهدار، منتظر باشین انشالله پاسخ میدن. خب اگر باز تلفن ها رو وصل بکنن دوستان، یا اینکه آقای علیلی از اصفهان، آقای علیمی، آقای حلیلی، بله آقای حلیلی جان بفرمید.
سلام علیکم،
حال شما خوبه؟ سلام علیکم،
وقت شما بخیر.
ممنونم،
تبریک عرض میکنیم عید قربان و همچنین پیشاپیش عید قدیر را. من یه نکته میخواستم از کارشناسای بزرگوارتون سوال کنم. این علت این که این برادران عامه خودشون اهل سنت نابیدن چیه؟ اینا که در حالی که در محضر پیامبر در کتب مختلف خودشون، خصوصا برادر قرآن و خواهر قرآن، وجود داره که در کنار پیامبر بیان کردن که کتاب خدا برای ما کافی است، دیگه نیاز نیست پیامبر چیزی برای ما بنویسه، و اون لحظه پیامبر ناراحت شد و اون لفظ قوم و انی را به کار برد بر اینها. این سوال اوله که می‌خواستم برادر کارشناسای بزرگوار جواب بدن. سوال دوم یعنی یاداوریه به عزیزان بخواستم عرض کنم، خداوند تبارک و تعالی در طول هدایت بشر همیشه واسطه قرار میداده، از بین خلق خودش یک نفر را به عنوان نبی و پیامبر انتخاب میکرد و حکم خودش را به پیامبر میگفت، پیامبرم بایستی بیان کنه برای مردم. آیا طبق گفته این برادران بزرگوار که ایقدهی میگن واسطه واسطه و اینم روش مانور میزن، خدایی که خودش واسطه قرار داده بین خلق، لا خدا این قدرت نداشت که به همه خلقیت یه حکمی اعلام بکنه؟ پس این مقام و منزلت انبیاء که هم واسطه دو طرفه بشن، از خدا به خلق و از خلق خدا به خود خداوند تبارک و تعالی، اینم میخواستم از کارشناسای بزرگوارتون توضیح بدن. نکته سوم
آیا بفرمایید.
بله، آیا فردای قیامت مردم در در بهشت جوان محشور میشن یا پیر، یا که این برادران اهل سنت میگن عمر و ابوبکر سیدا کول اهل الجنه، در حالی که در قرآن در این سوره واقع این ناانشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اطرابا، اینم توضیح بدن. ممنونیم، خدا نگهدار.
موفق باشید آقای خلیلی عزیز، موفق باشید. آقای حسینی از اصفهان سلام. آقای حسینی از آلمان ببخشید، در خدمتون هستیم.
السلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
الحمدلله الذي هدانا على دينه الاسلام والصلاة والسلام على سيد الانام وعلى آله واصحابه الكرام. سوال من از جناب یزدانی این هستش که چرا در رابطه با جوابی که ابوبکر به اصحاب میدادن هنگامی که با اونها مشورت میکرد جواب آنها را یاد آور نمیشن، که ببینیم ابوبکر چه جوابی به اصحاب میدادن در وقتی که اونها میگفتن که ما بیم داریم از اینکه عمر آدم تندخو و شدیدی هستند. این یک سوال. سوال بعدی، معاویه طبق این روایت هایی که شما کردید و عایشه ام المؤمنین طبق این روایت هایی که شما کردید و خودتون البته در برنامه های دیگه هم گفتید که اینها رو شما کافر میدونید. سوال اول این هستش، چرا حضرت علی خود نه در رابطه با معاویه نه در رابطه با ام المؤمنین عایشه اعلام کفر نکردند، و بلکه ام المؤمنین عایشه را با تمام احترام به مدینه برگشت دادند؟
بله.
و اگر معاویه اهل جهنم است همونطور که شما میگویید، چگونه امام حسن زعامت امور اسلام را به یک کافر، به یک ملحد، به یک نفر جهنمی واگذار کردن و با وی صلح کردن؟ آیا این در تناقض با روح اسلامی نیست؟ مگر می شود فرمان خدا را که خداوند به ائمه ابلاغ کرده اونها از خودشون بیاند و این امر ابلاغ شده را همینطور دو دستی به معاویه تسلیم بکنند؟
خب ممنونم آقای حسینی، انشاءالله اساتید بزرگوار پاسخگو خواهند بود. تشکر میکنیم از شما. خب آقای اثناعشری از اهواز به شما هم سلام میکنیم، بفرمید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلامت باشید.
با سلام خدمت کارشناسان بزرگوار و ارزشمند و خدمت جناب عالی، جناب آقای اسماعیلی مدیری عزیز.
سلامت باشید.
خدمت بینندگان عزیز، الحمدلله این شبکه امر به معروف و نهی از منکر رو که یکی از نهای واجب هست در اسلام و عرض می شود خدمت شما با تمام قوا دارن انجام میدن، این به خاطر این که مطلبی فرمایش کردن یکی از برادران اهل سنت، ما تمام برادران اهل سنت برامون عزیز هستن و مورد احترام هستن، ولی متاسفانه بعضی از مسائل رو به خودشون میگیرن. البته تمام هم و غم این شبکه فکر میکنم در برابر قوم وهابیت هست که خودش اهل برادران اهل سنت هم اذعان میکنن که اینها معرض هستن و از این شب خدمت شما همه روز بد و بیراه میگن به هم ایران هم شیعه. من خواهش میکنم از مسئولین این شبکه اگر ممکن هست به شبکه های دیگه این برنامه کلمه طیبه رو هم پخش بکنن، به قول معروف درست بکنن برنامه رو به یه شکلی که پخش بشه انشاءالله، که حیف است واقعا این کلیپ هایی که زحمت میکشن این برادران کارشناس واقعا ارزشمند هستن، و اگر اینها رو تمام مردم و اهالی برادران خصوصا اهل سنت ما در ایران بشنوند 100% براشون مفید هست، همینجور که برای ما شیعیان هم مفید هست، و ما هیچ خدایی نکرده مشکلی با برادران اهل سنی هم الحمدلله نداریم، عزیزن همه پیش ما، ولی مشکل ما همین اهل سنت هست که تفرقه میکنن. خدا انشاءالله خیرتون بده، اگر ممکن هست این رو به سمع حتما مسئول شبکه برسونید که انشاءالله این جریان این کلمه طیبه هم انشاءالله از جای دیگه پخش بشه، حتی از شبکه های آنتن کشورمون پخش بشه، واقعا ممنونتون هستیم.
دست شما درد نکنه، تشکر میکنم از شما آقای اثناعشری، موفق باشه انشاءالله. من یک معذرت خواهی جدی داشته باشم از محضر یکایی که دوستان بیننده ای که حالا تماس گرفتن هم با اتاق فرمان هم بالاخره تلاش کردن ارتباطشون برقرار نشد. ما خیلی دوست داریم که صدای گرم شما رو در برنامه در واقع داشته باشیم. خیلی ها تماس گرفتن، همکاران از اتاق فرمان میگن که خلاصه تشکر داشتن از این برنامه، اما واقعا ما عذر میخوایم، فرصت نیست در این برنامه بخوایم تمام تلفن‌های شما پخش بکنیم. حالا به همین مقدار با توجه به وقتی که هست، چون قرار هست پاسخ هم بدن اساتید بزرگوار، ما در خدمتتون هستیم. هر کدوم که اساتید در خدمت شما هستم. ابوالقاسمی،
بسم الله الرحمن الرحیم. من چند تا تعدیلی که تا تقسیم منش سوالات جناب آقای عبدالله از امارات سوال پرسیدن که ما چیکار کنیم این دعوا پیش اومده. من از شما سوال می‌پرسم، ما تا حالا شده یک مطلبی رو خودمون از خودمون بیان مطرح بکنیم؟ ما هر مطلبی بوده اول شبکه وهابی گفته، چندین بار تکرار کرده، تاکید کرده، خواسته شبهه افکنی بکنه، ما اومدیم در مقام دفاع از خودمون به جواب دادیم. هیچ مطلبی نبوده ما از خودمون به صورت مستقیم وارد شده باشیم. شما اگر میخواید این قضایا تمام بشه و پایان پیدا بکنه، به اون شبکه‌های دیگه بگید شبهات باطل خودشون رو مطرح نکنن تا ما دست برداریم. اما تا زمانی که شبه افکنی باشد، طبق روایات حتی بخاری، علی العالم ان یظهر علمه و الا لعنه الله، عالم باید علم خودش رو آشکار بکنه وگرنه خدا لعنتش میکنه. تا زمانی که اونا شبه افکنی بکنند، ما که خودمون عالم نمیدونیم، اما در این مقداری که بلدیم وظیفه داریم بیایم تبیین بکنیم تا حتی طبق روایاتشون و طبق روایات خودمون ملعون نباشیم. لذا اگر میخواید آروم بشه به اونها بگید دست بردارن. خانم هاشمی از امارات سوال پرسیدن که شما گفتید روی قبر نباید، باید صاف باشه و نه حالت گرد، پس چرا شما شیا گنبد و بارگاه دارید؟ خواهر محترم، من گفتم روی خود قبر باید صاف باشه، نه کاری به ساختمان روش داشته نشه دیگه. درست. سطح خود قبر باید صاف باشه طبق روایات اهل سنت، نه اینکه گرد باشه. اما چرا روی قبرها گنبد و بارگاه داریم؟ سوال می‌پرسم، پیغمبر تو ساختمان دفن شد یا توی بیابون؟ تو خونه عایشه دفن شد. روی قبر پیامبر ساختمان بود یا نه؟ در خانه عالی دفن شد پیغمبر دیگه، طبق به نظر اهل سنت. البته ما شیعه ها میگیم که خانه خود پیغمبر بوده و ان شاء الله بحث خواهیم کرد، اما طبق نظر اهل سنت اگر واقعا بودن ساختمان روی قبر اشکال داره، پس چرا پیغمبر رو جایز دفن کردن که ساختمان باشه روش؟ اینقدر سوال ساده، یکم فکر بکنید به این مطلب. پرسیدن در رکعت سوم و چهارم چرا هم میخوانید پیغمبر اعترین چه این خواندند فقط هم از قرآن؟ از شما چرا ما به اصطلاح سبحان الله والحمدلله میگیم فقط هم از قرآن جواب بدیم؟ از شما سوال می‌پرسم، چرا شما هم می‌خونید فقط از قرآن جواب بدید؟
بله.
چرا در رکعت سوم و چهارم شما هم می‌خونید فقط از قرآن جواب بدید؟ خواهش می‌کنم. شما که چرا تو رکعت اول می‌خونید؟ من جواب شما رو روایتی از خلیفه دوم می‌خونم. درخواست می‌کنم ناراحت نشید. مفتاح الجنه آقای سیوطی جلد 1 صفحه 59، شخص اومد پیشش گفتش آقا فقال رجل دعونا من هذا جئونا به کتاب الله، اینا رو ول کنید از آیه قرآن بیارید. فقال عمر انک احمق، عمر گفت تو احمقی. اتجد فی کتاب الله الصلاه مفسره، آیا در کتاب خدا نماز به صورت کامل تفصیلی اومده؟ رکعت اول چی بخون، دوم چی بخون؟
بله.
اتجد فی کتاب الله الصيام مفسره، در کتاب خدا روزه رو تفسیر شده و واضح می‌بینی؟ ان القرآن احکم ذلك والسنه تفسره، قرآن اصلش گفته، سنت هم تفسیر کرده. سنتی که ما داریم، بله ما در سنت خودمون داریم، در رکعت سوم و چهارم شما میتونید به جای حمد سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر بخونید. اگر میخواید مراجعه کنید وسائل شیعه جلد 5 جلد 6 صفحه 109 روایت شماره 5 و روایت بعدیش که در این زمین است. این پاسخ به این خواهرمون. دوست دیگری خودشون دیگه در واقع گفتن بحث توسل و شفاعت و بحث سیدا کول رو مطرح کردن که واقعا مطالبی است که هر شخصی خندش میگه در مقابل سیدا شباب چه روایت های جهل کردن. مطلب دیگری پرسیدن که چطور امام حسن زمام امور رو به یک کافر واگذار کردن، آیا این در تناقض با اسلام است؟ از شما سوال میپرسم، چرا حضرت هارون زمام امور رو به سامری بتگوساله پرست واگذار کرد؟ قرآن رو قبول دارید یا نه؟ شما اون که صحبت کردید مشخص اهل علم هستید. آیا خدا حضرت موسی به هارون نگفت اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین؟ اخلفنی فی قومی، خلیفه من باش در قومم.
بله.
حضرت هارون چیکار کرد؟ یبنم ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فرازش مت بی الاعداء. وقتی بهش هجوم آوردن دید نمیتونه، واگذار کرد به کی؟ به گوساله پرست. اولا ما هیچ وقت نگفتیم ابوبکر و عمر و عایشه و اینا کافرن، میگیم طبق مبانی خودتون کافر هستن، ما همه رو مسلمان میدونیم. گفتیم ما علنا میگیم مسلمان هستن، اما مراتب ایمانشون با بقیه صحابه یکسان نبوده، پایین‌تر بوده. این اعتقاد ماست، بارها و بارها هم گفتیم. اما شما طبق مبانی خودتون رو باید کافر بدانید. اما ما که میگیم او مسلمان بود معاویه، اما دستور قتل او رو پیغمبر صادر کرده بودن، اذا رأیتم معاویه ابن ابی سفیان علامن برای فقتلوه، اما قدرت پیدا نکرد امام حسن مجتبی علیه السلام. به خاطر چی؟ به همون دلیلی که حضرت هارون نتونست و خلافت رو واگذار کرد به کافر، اخلفنی فی قومی، واگذار به کافر. نبوت هارون ازش گرفته شد، نبوت به سامری رسید با این کار، خیر. آیا امامت منصب الهی از امام حسن گرفته شد؟ خیر. به معاویه هم هیچ چیزی نرسید جز وزر و وبال اخروی و دردسری که در این زمینه داشت.
درست.
همین مقدار کفایت.
خیلی متشکرم، دست شما در نکنه. حضور از این در خدمتتون هستیم.
این آیه حلیلی بود. حلیلی بود از اصفهان تماس گرفتن، دوست اسرار عزیزمون، گفتن چرا اهل سنت اهل سنت نامیده میشن با اینکه بر حال کتاب حسبنا کتاب الله دارن. علاوه بر این ما روایات متعددی داریم که خلیفه اول و دوم و سوم اینها با سنت پیغمبر شدیداً مبارزه میکردن و واقعا ما هم تعجب میکنیم. اونها سنت پیغمبر رو اصلا قبول نداشتن، گفتن نباید سنت پیغمبر مطرح بشه، حسبنا کتاب الله، ولی اینها این اهل سنت هستن. من یک روایت که دو روایت براتون میخونم. آقای ذهبی در همون مقدمه کتاب تذکرة الحفاظ خودش میگه ابوبکر 500 روایت از روایات پیغمبر رو جمع کرد، همه رو آتش زد. جمع ابی از عایشه نقل میکنه الحدیث عن رسول الله و کانت 500 حدیث فبات لیله یتقلب کثیرا قالت فغمنی فقلت تتقلب لشكوى او لشيء بلغك فلما اصبح قال اي بنيته حلم الاحاديث التي عندك فجئته فدع بها فدعا بنار فاحرقها. میگه شب دیدم خیلی به خودش میپیچه، ازش سوال کردم چیه، صبح ازش سوال کردم چرا این کارو میکردی، روایت گفت روایات پیغمبر رو بیار تو همه رو آتیش بزنم. همه روایات پیغمبر رو آتیش زد. اولین کسی که از نوشتن سنت پیغمبر ممانعت کرد خلیفه اول هست. باز هم این در خود تذکرة الحفاظ جلد اول صفحه 2 آمده، میگه ان صدیق جمع الناس بعد وفات نبیهم، ابوبکر بعد از وفات پیغمبر مردم رو جمع کرد و گفت شما از پیغمبر چیزهایی جمع میکنید که با هم دیگه مختلفه، مردم بعد از شما بعدکم اشد اختلافن، مردم شما بعد از شما اختلاف بیشتر پیدا میکنن، فلا تحدثوا عن رسول الله، از رسول خدا هیچی نقل نکنید. اولین کسی که با سنت پیغمبر مخالفت کرده خلیفه اول و دوم هست. اما اینها چرا خودشون اهل سنت مینامن؟ اهل سنت پیامبر هم پیامبرش هم جدیدن کارشون اضافه میکنن. من تعجب میکنم، باید اینها خودشون جواب بدن.
درسته.
اما آقای عبدالله حسینی که اسمش فقط حسینی، من میدونم که اسمش قبلا یک بار ایشون اون زمانی که ما تلفنی آمریکا در شبکه ولایت بودیم میمد ادعای مناظره میکرد.
بله.
یه بار اومد ادعای مناظره کرد، با هم دیگه بحث کردیم، همون سوال اولی که پرسید جواب شد دادم، دیگه رفت.
بله.
دیگه رفت و دیگه الان که میاد دیگه ادعای مناظره نمی کنه. همون عبدالله حسینی است که در شبکه کلمه زنگ میزنه ایشون.
بله.
ایشون سوال کردن که به هر حال طبق سوالش این بود که به هر حال جواب ابوبکر رو چه ما نقل نمی کنید، وقتی صحابه اعتراض کردن که یک آدم بد اخلاق رو بر ما انتخاب کردی، جواب خدا رو چی میدی، چرا جواب ابوبکر رو نمیاری؟ ما آیا حسینی، آیا عبدالله حسینی که حالا اسم اصلیش چی هست ما نمیدونیم، ایشون معروف به این جواب ابوبکر چه دردی از شما دوا میکنه؟ جواب ابوبکر در این برای شما فایده داره که بگید با اجماع ابوبکر عمر رو انتخاب کرده؟ خب جواب او هیچ فایده ای به شما نداره. جواب ابوبکر چی هست؟ جواب ابوبکر این هست که امرت علیهم خیر اهلک، خدایا من بهترین اهل تو رو انتخاب کردم، اگر خدا از من سوال کرد این جواب رو میدم. خب این دردی شما دوا نمی کنه، ثابت نمی کنه که خلافت عمر انتصابی نبوده از جانب ابوبکر و اجماعی بوده.
چرا پیغمبر
همین کار نکرد؟ چرا بهترین خلق رو پیغمبر انتخاب نکرد؟ اینم جواب دیگه. به هر حال ما اگر جواب رو بیاریم یا نیاریم، به هر حال دردی از شما دوا نمیکنه. اما بحث هایی که درباره معاویه مطرح کردن، من برای این آقا یک روایت جالبی از کتاب های اهل سنت با سند صحیح بخونم.
بله.
جواب بدن این آقا برای ما در همون شبکه خودشون بدن. حدثنی خلف ابن هاشم البزار، حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن سالم ابن ابي الجعد قال قال رسول الله معاویتو فی تابوت مقفل علیه فی جهنم، معاویه در یک تابوت دربسته در داخل جهنم هست. این در انصاب الاشراف بلازوری جلد 2 صفحه 121 هست. این یک روایت.
روایات زیاد هست که حالا ما در سایتمون گذاشتیم چند تا از این روایت رو. باز روایت صحیح و سندی دیگه ای نقل میکنه که از عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه کنت عند النبی فقال یطلعو علیکم من حاز الفج رجل یموت علی غیر ملتی. پیغمبر گفت از این شکاف کوه یک مردی بیرون میاد که او وقتی میمیره کافره، بر غیر ملت من هست. میگه من نگران بودم که نکنه الان بابام از اونجا بیرون بیاد. حالا ایشون هم به باباش خیلی اعتماد نداشته. بعد میگه فتلع معاویه، معاویه از اونجا خارج شد. فقال نبی هو هازا، اون شخصی که بر منبرم، اون شخصی که وقتی میمیره کافر هست و بر ملت من نیست، همین آقای معاویه است. حالا به ما چه ربطی داره؟ روایات در کتابهای شماست. این سوال رو از کارشناسای خودتون بپرسید که این روایات با سند صحیح در کتابهای ما چه میکنه؟ این روایات با سند صحیح در کتابهای ما چه میکنه؟ و جوابش چی هست؟ جواب شما نباید بدین. تعارض است که در مذهب شماست. انصاب الاشراف بلازوری جلد 2 صفحه 120. بله.
ممنونم.
سوالی دیگه
سوال فقط ممکنه چرا حضری عایشه رو با احترام برگردونده؟
بله.
اینه، حالا من جوابش عرض بکنم.
خیلی کوتاه یک سری
سوال پرسیدم. اگر حضرت علی عایشه رو، عایشه کسی رو در جنگ کشته بود خودش به نفسه؟ عایشه کسی رو کشته بود که بعد او رو میکشتن؟ الان خیر. این یک. دوم، عایشه رو وقتی برگردوندن حکمش قتل نبود. چی کار کرد وقتی رسید به مدینه؟ با زن او رو فرستادند، با زنی که لباس مردانه داشت. گفت نگاه کنید علی حرمت پیامبر رو شکسته، یه پیرهن عثمان جدید درست کرد. حضرت علی گفتن که الان اجازه دادن زنها بیان در مسجد نقاب بردارن که مشخص اینا زن هستن. این در واقع ما یه ضرب‌المثل فارسی داریم، حالا میگن توف ضرب‌الا، به خودت برمیگرد هر کارش کنی. اگر حضرت او رو به اصطلاح حبسش میکردن، دستور شلاق دادن، هر کار میکردن، باز این مصیبت میشد که دوباره بر حکومتشون وارد میشد، کارش نمیشد بکنه. حضرت موسی چرا ساوری رو نکشت؟ اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، در دنیا دیگه هیچ کی با تو نمیتونه دست بزنه. اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تو دنیا هیچ کی دست نمیزنه. برای چی؟ ساوری مگه حکمش قتل نبود؟ مگه گوساله درست نکرد؟ خب بابا قرآن رو مراجعه بکنید، قضایای انبیا رو بخونید، ببینید انبیا دقیقاً در همین موارد مشابه رفتارهای مشابه داشتن. امیرالمومنین دقیقاً مثل انبیا برخورد کردن، چون وصی پیغمبره. این که حالا با او برخورد نکردن در دنیا دلیل نمیشه که او اشتباه نکرده باشه یا خطا مرتکب نشده باشه. اینجا اگر برخورد میکردن، معاویه بیشتر سوء استفاده میکرد، میگفت به زن پیغمبر اهانت کردن، به زن عثمان یه عده خارجی اهانت کردن، حضرت علی تقاضاشو پس داد. اگر به زن پیغمبر جسارت میشد که بعد تقاضاشو پس میداد.
درست.
لذا حضرت
جواب دیگه هم هست، اگر در وسط جنگ امیرالمؤمنین دستش به عایشه میرسید چیکارش میکرد؟ چون 2000 نفر نوشتن در دور شطور عایشه فقط کشته شده، در دفاع از شطور عایشه. وقتی امیرالمومنین دستش به عایشه میرسه که او اسیر هست، کشتن اسیر هم که جایز نیست.
بله.
اسیر رو چه کسی میتونه بکشه؟ پیغمبر مگه اسیر دستش رسید؟ مگر به ابو سفیان و هندجگرخوار رسید کشت اونها رو که امیرالمومنین بکشه؟ خب اسیر رو هیچ کس نمیکشه. اگر در معرکه دستش به اونها میرسید، اون وقت سوال شما به جا بود که چرا نکشش. در وسط معرکه متاسفانه دسترسی نیافتن یاران امیر.
ممنونم آقای یزدانی عزیز. جناب استاد ابوالقاسمی تشکر میکنم از شما. من یه عذرخواهی بکنم مجدد از عزیزانی که حالا تماس گرفتن یا نشد ارتباطشون با ما برقرار بشه. شما میتونید برنامه فردا شب که برنامه قضاوت با شما هست، تریبون آزاد هست، تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید، یا اگه دوست داشتید هفته آینده هم ما در خدمت شما خواهیم بود. بزرگی میفرمود اغلب ما فکر میکنیم چون گرفتاریم از خدا دوریم، اما نه، چون از خدا دوریم گرفتاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. أنا الذي سمتني أمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة. عبل الذرعين شديد القاصرة كليث غابات
سمتني أمي